بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که بخشاینده باشد، به ملک خیشتن پاینده باشد، خداوند عزیز مهرپرور که دائم مهربان بر بنده باشد. سلام و عرض ادب خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، خواهران و برادران ایمانی که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید، ایرانی های عزیز که در گوشه و کنار این میهن اسلامی ایران ما رو تماشا میکنید، بهتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه انشالله، و همه فارسی زبانانی که در اقصانقات این کره خاکی در این ساعت از شب حالا در ایران اسلامی هست و نمیدونم در کشور شما چه ساعتی از شبانه روز هست، ما رو برای دیدن انتخاب کردید. به همه شما عرض سلام و ارادت خالصانه خودم رو تقدیم میکنم. امیدوارم که در هر کجایی که هستید زیر سایه مرتضی علی و اهل بیت عصمت و طهارت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. همونطور که میدونید دوشنبه شبها این ساعت برنامه کلمه طیبه از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه و ما در این برنامه سعی و تلاشمون بر این هست که یکی از مصادیق انشالله کلمه طیبه باشیم و سعی کنیم که روشنگری داشته باشیم نسبت به همه عزیزانی که به دنبال راه حق و حقیقت هستن، مخصوصا دوستان اهل سنت ما که به دنبال راه درست میگردن و میخوان که راه حق و حقیقت رو از راه باطل که همون مسیر وهابیت هست تشخیص بدن. ما در این برنامه تلاشمون بر این هست که پاسخگوی سوالات و شبهات بی اساس و پوشالی که از طریق شبکه‌های وهابی مطرح میشه انشالله به اتفاق همه همکاران عزیز و پرتلاشم و همچنین کارشناسان خوب این برنامه تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همونطور که میدونید طبق معمول همیشه افتخار داریم در محضر دو تا از کارشناس‌های خوب برنامه از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که در این برنامه حاضر میشن و البته یک هفته تلاش و کوشش میکنن تا این برنامه به نحو احسن تقدیم حضور شما بشه. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب اسماعیلی و دوستی عزیزم جناب ابو القاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای سید. لطف فرمودید ما هم به رسم ادب آقای ابوالقاسمی با آقای سید شروع کردیم که سید بزرگوار هستند و خلاصه انشالله ما رو هم شفاعت بکنن. خدمت شما استاد ابوالقاسمی سلام عرض بکنم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه ورزق الورى وجوده تبدل الأرض والسماء. خدمت شما جرمای عزیزانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و انشاءالله که نام همه ما جزو شیعیان خالص اهل بیت و رسول گرامی اسلام قرار بگیره. خدمت شما هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم. دوستان بیننده از همین الان آماده باشید، بنده به اتفاق کارشناسان عزیز برنامه و همه کسانی که تلاش میکنن کوشش میکنن تصویربرداری عزیزمون که پشت دوربین هستن، عزیزانمون در اتاق فرمان، تلاشمون بر این هست که یک برنامه خوب جذاب و تماشایی و روشنگرانه البته تقدیم حضور شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت بکنیم که البته شما برنامه کلمه طیبه رو برای دیدن انتخاب کردید. حاج آقای یزدانی، ما هر هفته خلاصه به دلیل اتفاقاتی که در این شبکه کلمه سنخته به قول آقای کیانی عرض کنم که می افتاد، مجبور بودیم که یک مشق شبی، یک تکلیف هفته‌ای به این جناب آقای شهاب ابراهیمی بدیم. عرض کنم که حالا هفته گذشته شما یادم هست که یک روایتی رو از کتاب شریف کافی بیان کردید و جناب آقای عبدالله حیدری یا همون شهاب خودمون خواستید که سند اون رو در واقع تجزیه و تصحیح کنن و توضیح بدن. آیا این کار انجام دادن یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه ایشون به تکلیفی که داده بودیم عمل نکردند و ما مشقشون رو در حقیقت ننوشتن و چون مشقشون رو ننوشتن این هفته باز سوالات بیفایده و بیارزش و خیلی سست رو مطرح کردن که اگر به هفته برنامه هفته گذشته توجه میکردن و اون روایت رو که ما داده بودیم به همه سوالاتی که تا حالا پرسیده بودن و از این به بعد قرار هست بپرسن جواب داده این روایت.
بله.
ایشون سوال کردن شما یک روایت صحیح و سند یک حدیث ثقلین رو با سند صحیح از کتاب‌های شیعه نشون میدید. این روایتی که ما نشون دادیم بود. یک روایت صحیح و سند درباره ولایت امیرالمؤمنین، درباره فضائل امیرالمؤمنین، درباره فضائل حضرت زهرا، اینها رو به ما نشون میدید، ایشون نشون دادیم. در این روایت بود. اگر هفته‌های بعد سوال کنن روایت درباره ولایت ائمه اهل بیت باز این روایت پاسخگو هست. ولی خب چون روایت طوری هست که از نظر سندی کسی که تخصص در علم رجال نداشته باشه نمیتونه این روایت رو تجزیه و تحلیل کنه. خب در این روایت سه تا واو هیلوله قرار داده شده در سندش.
بله.
کسی که به علم رجال و خصوصا واو هیلوله تسلط نداشته باشه محاله که بتونه این روایت رو تصحیح کنه و تجزیه کنه، سنداشو جدا کنه کی از کی و کی از کی، و ایشون چون نمیتوانست این کار رو انجام بده لذا اصلا تکلیف شبش عمل نکرد، تکلیف هفتش. حالا یه بار دیگه این روایت رو نشون میدیم. اگر کتاب رو دوستان عزیز بتونن نشون بدن، این کتاب حدیث ثقلین هست که گفته بودن یک حدیث نشون میدید، ما دو جلد یک موسوعه کامل از روایاتی که در کتابهای شیعه بود نشون دادیم و از جمله یک روایت رو از وسط این کتاب نشون دادیم و به آقای حیدری گفتیم شما اگر راست میگی خب این روایت رو برای ما بررسی کنید. روایت در صفحه 374 از این کتاب بود که از کتاب اصول کافی نقل شده، شماره 63، یعنی کلن سلسله 63 هست و از این باب شماره 14. از علی ابن ابراهیم هست، از محمد ابن عیسی، از یونس ابن عبدالرحمن و علی ابن محمد تا سهل ابن زیاد ابی سعید که به هر حال باز اینجا واو هلوله یکی اینجا هست. روایت بسیار طولانی هست، فضائل امیرالمؤمنین هست، آیاتی که درباره اهل بیت نازل شده، آیاتی که درباره حضرت زهرا و سایر اهل بیت نازل شده و همچنین امامت اهل بیت علیهم السلام در این روایت به صورت کامل و مفصل نقل شده.
بله.
و همچنین باز در ادامه همین روایت باز سندی دیگر که دو تا واو هیلوله این بار داره نقل شده که متاسفانه آقای شهاب ابراهیمی و آقای حیدری که دیگه حالا اسم اصلیش چی هست ما نمیدونیم نتونستن این روایت رو تصحیح کنن، نگشتن و باز سوال بسیار بسیار پیش پا افتاده و بسیار البته مسخره رو باز مطرح کردن و مطمئن هستیم هفته بعد سوالی مسخره تری رو مطرح میکنن، ولی ما بهشون توصیه میکنیم شما برید همین روایت رو برای ما تصحیح کنید، سندش رو برای ما تجزیه کنید، ببینیم که واقعا چند مرده حلاجید. یک هفته دیگه باز بهشون فرصت میدید. مثل این روایت درباره فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، درباره فضائل اهل بیت علیهم السلام و ولایت اینها ما صدها داریم، صدها روایت و شاید بگیم هزاران روایت.
درسته
که میشه تصحیح کرد، ولی خب این آقا میگه یک روایت بیارید. خب شما همین یه دونه رو برای ما بیا، پا به پای ما بیا، همین رو پیش بیا، همین رو تجزیه کن، تصحیح کن و اگر ضعیف ضعفش رو به ما نشون بده. بعد ما روایت بعدی رو همینجور هفته به هفته یک روایت رو برایش نشون
بده. بعضی وقتا معلم ها دانش آموزان دوران ابتدایی رو خلاصه یه خود کمکشون میکنن، یه خود راهنمایی میکنن، مثلا ابتدایی که میخوان یه سری خط و خطوط رو بکشن دستشون رو میگیرن کمکشون. حالا شما نمیخواد یه خود بهشون کمک بکنیم واو هیدولا رو یه راهنمایی بهشون بکنید بنده خدا رو؟
نه خب اگه زنگ بزنن ما ان شاء الله چرا زنگ بزنن، اصلا زنگ بزنن ما خدمتشون هستیم، مثلا تجزیه میکنیم براش. اگر نتونستن ما هستیم خدمتشون، زنگ بزنن و خیلی هم کارش برای کسی که مسلط به واو هیلوله باشه راحت هست و ان شاء الله اگر زنگ زدن ما خدمتشون هستیم.
درسته.
خب بله این یه قضیه بود که متاسفانه اینا عمل نکردن. باز ایشون قضیه کتاب صفار رو مطرح کردن که باز ما خب به هفته پیش گفتیم سه تا سند در این باره وجود داره. یکیش به هر حال ما خودمون گفتیم که اینجا احمد ابن محمد ابن یحیای به هر حال اشعری قمی ایشون توثیق خاص نداره، توثیق صریح نداره، اما علمای ما روایت رو میپذیرن. ما خودمون گفتیم این آقا توثیق خاص نداره، توثیق صریح نداره، همین حرف ما رو گرفت رفت از 10 تا کتاب آدرس داد که آقا این توثیق نداره. خب نداشته باشه، به هر حال ما اینو خودمون گفته بودیم. اما اون سند اول که 100% صحیح بود اونو چرا ایشون مطرح نکرد؟ چرا بررسی نکرد؟
صد درصد صحیح بود و ثابت میکرد که سند شیخ طوسی به کتاب صفار صحیحه. آقای خویی هم همین مطلب رو آورده بودن، گفته بودن صحیح هست، ولی باز ایشون هفته قبل تهمتی زده بودن به آیت الله خویی و همچنین شیخ صدوق که شیخ صدوق گفته کتاب صفار سند صحیح نداره، سند صحیح به صاحبش نداره. خب ما گفتیم این مطلب رو شما به ما نشون میدی، این دروغی رو که گفتی یک مدرک به ما نشون میدی، نشون ندادن. آقای خویی رو گفته بودن، ما هم هفته دروغگو بودنش رو ثابت کردیم که این آقا نه، هرگز حضرت آیت الله خویی این مطلب رو نفرمودن، بلکه عکسش رو فرمودن و فرمودن که کتاب صفار سند صحیح تا شیخ طوسی داره. گفتیم اصلا نداشته باشه، چه نیازی هست که یک کتاب مشهور مثل کتاب صفار مثل بصائر الدرجات سند داشته باشه؟ آیا شما برای کتاب صحیح بخاری سند دارید؟ یک سند صحیح برای ما نشون بدید که ثابت کنه کتاب صحیح بخاری مال آقای بخاری هست، آقای بخاری این کتاب رو نوشته، نشون بدید به ما. نشون ندادن و نداشتن که نشون بدن، بلکه ما عکسش رو ثابت کردیم، گفتیم این کتاب اصلا مال آقای بخاری نیست. چرا؟ چون در سندش کسانی وجود دارن که ده ها سال بعد از بخاری بودن زندگی میکردن،
اصلا میشه آوردیم
110 سال بعد از بخاری آقا از دنیا رفته، 10 سال بعد از بخاری به دنیا آمده، یا شاگرد خود بخاریه یا شاگرد بخاریه. گفتیم شما بیار اینها رو جواب بده، چرا همچین هست؟ پس معلوم میشه کتاب بخاری مال آقای بخاری نیست، کسای دیگه نوشتن به نام آقای بخاری اونو تموم کردن. بعد البته یه جوابی داد که خیلی جواب جالبی بود، گفتن روایت اکابر از اصاغر، مثلا یک کسی سنش بیشتره از یک کسی که سنش کمتر هست روایت ممکنه نقل کنه، البته نیومده مستقیما، به صورت مثلا اشاره و کنایه اینو جواب دادن که این هم خیلی مسخره است. ما روایتی رو از کتاب کافی نشون دادیم که شاگرد بخاری، من در کتاب بخاری گفتم، در کتاب بخاری شاگرد بخاری از استاد خودش از خود بخاری نقل میکنه. اگر بخوایم روایت اکابر از اصاغر حساب کنیم، یعنی بخاری از شاگرد خودش نقل کرده، شاگردش از شاگردش نقل کرده و شاگردش از بخاری نقل کرده، یعنی یه دور عجیبی اینجا اتفاق میفته که واقعا غیر قابل قبول هست و ما این مطلب رو نه یک روایت، حداقل 30-40 مورد ما از اینها داریم که در صحیح بخاری کسانی بعد از بخاری در سندش وجود داره که به هر حال ثابت میکنن کتاب مال بخاری نیست. حالا اگر دارن سند صحیح، ما منتظر هستیم همچنان که ثابت کنن که کتاب صحیح بخاری به هر حال مال آقای بخاری هست.
بله.
ولی خب باز مطالب زیادی ما تا حالا مطرح کردیم که هیچ کدوم اینها رو جواب نداده و ما همچنان منتظر هستیم که اینها بتونن جواب بدن، که البته باز یه جواب شما رو هم دادنش
بله
نه شما یه کاغذی نشون دادید کشی و کشی، جواب شما رو دادن، ما کلیپ شما ده کردیم دیگه به جای شما. برحال اگر کلیپ شماره یک رو ببینیم برحال اون وقت جواب شو خواهیم داد.
خیلی متشکرم، زحمت بیشم کنم کلیپ شماره یک رو پخش کنید.
درسته آقا که میخواد، من یک نکته رو اجازه بدید برای این بچه ها اضافه کنم. این بچه ها متاسفانه دوستان گفتن و چیزی هم به من فرستادن نشون دادن که آقا کاغذ گرفته نشون میده اونجا که آقا کشی ریال کشی نیست، کشی. این خبر نداره که در زبان عربی الفاظ و کلمات معرب میشه و ریال کشی شما هر جد بخواید دوست داشته باشید بخونید، ما چون بحث متون را از عربی میخونیم ما به کشی شما کار نداریم. در عربی فتحه بر کاف ثقیل است. اگر سر خونده باشید ابتدا بهتون یاد داده باشن همون سالهای ابتدایی حتما سر خونمیر بچه های ابتدایی میخونن، کلاس های اول میخونن، فتحه بر کاف ثقیله و ما ملزم نیستیم تلفظ شما را تلفظ کنیم. در عربی خیلی از کلمات معرب میشه، برنامه خودمون مثلا در فارسی و عربی برنامه بهش میدن و بادنجون مثلا معرب میکنن بازنجون بهش میگن یا نمیدونم، یعنی کلمات از این قبیل زیاده، من نیازی بهش نمیبینم، فقط اینقدر بدانم که هر کلمه ای را که در فارسی تلفظ شد یا سرخسی را آقای هاشمی سرخسی میگن، توسی را تبرسی را مثلا ما در فارسی تبرسی تلفظ میکنیم اما در عربی تبرسی میگن. بله. پس ما ملزم نیستیم که هر تلفظی که در فارسی رایج بود در عربی در کلمات و اصطلاحات عربی، چون ما مصادر و منابعی که صحبت میکنیم بنده رجال کشی فارسی استفاده نمیکنم، رجال کشی عربی استفاده میکنم، متون شیعه رو من عربی استفاده میکنم، بنابراین من رجال کشی میگم چون که فتحه بر کاف صغیره و در عربی کشی تلفظ میشه. امیدوارم گرفته باشن و دیگر اینطوری اعتراضات بچگانه نکنن.
خب جناب آقای شهاب جان، شما نکاتی رو گفتی ولی خب خوب درس ابتدایی رو خوب یاد گرفتی، ولی خب بعد از اون رو یه مقدار ضعیف هستی که انشالله آقای یزدانی امشب به شما یه مقدار درس بیشتری خواهم داد و توجه بیشتری خواهید کرد. عزیزم، فتح اخف الحرکات هست. شما مثلا یه کارشناس توی شبکتون دارید، کلهور باید چی بگید؟ اگه طبق چیزی که شما دارید میگید باید به کس بگید؟ ما در آیات قرآن هم زیاد داریم، مثلا کذالک حقت کلمت ربک، این پس باید کلمه رو اینجا باید چی بگیم؟
کذالک
یا کذالک یا کلمه، درسته. این چند مورد، یا کریم مثلا در قرآن کریم هست، شما چی باید بگید؟ آقای یزدانی شما بگو، من حقیقتا نمیدونم چی بگم به ایشون.
خب متاسفانه این غرور و تکبر اینها باعث میشه که حقیقت رو نپذیرن، لجاجت میکنن. خب هر کسی، هر آدمی میدونه که به هر حال در قرآن کریم ما کافهایی که فتح دارن، یا هر حرفی که فتح داشته باشه زیاد داریم ما. اگر بخوام بشماریم اکثر به هر حال فتح بیشتر هست قطعا، ولی خب اینا لجاجت میکنن و این مطلب رو قبول نمیکنن. همین بحث کشی رو اگر ایشون در همون نرم افزار خودشون جستجو میدادن، هم مکتب شامله خودشون، باز میدیدن که علمای اهل سنت تصریح کردن کشی باید به فتح خونده بشه. اگر صفحه مونیتور من نشون میدید، من از چند کتاب اهل سنت اینو براشون نشون میدم تا دیگه ایشون به حال این حرفا رو نزنن. ببین کتاب الانساب سمانی جلد 5 صفحه 77 میگه الکشی به فتح الکاف و تشدید شین المعجمه. به فتح کاف گفته یا به کسر کاف؟ دیگه به حال گفته اگر آقای حیدری نتونست بخونه به کسر بخونه. آقای حیدری اگر خواست بخونه نتونست بخونه، به کسر میتونه بخونه، ولی خب در عرب اینجا کشی بگه. کتاب بعدی اللبا فی تهذیب الانصاب جلد 3 صفحه 100 کشی به فتح الکاف و به شین المعجمه. سیر اعلام نبلای آقای ذهبی الکشی به الفتح و الاعجام یقال اسمه عبدالحمید. طبقات الحنفیه الجواهر المزیه. همینطور بریم تا توضیح المشتبه و کتاب‌های دیگه اهل سنت که به هر حال همگی اینها واضح گفتن که کشی به فتح کاف هست. انگار برنامه من با مشکل مواجه شد. ممنون هستیم از اطلاع فرمان. به هر حال کشی طبق دیدگاه علمای اهل سنت به فتح هست نه به کسر.
درست.
و هیچ کس ما ندیدیم از علمای اهل سنت گفته باشن در عربی کشی اگر آمد شما کشی بخونید. ایشون یک نفر یک مدرک به ما نشون میدن که یک عربی گفته باشه که اگر کشی از به فارسی آمد به عربی شما کشی بخونید. ما قبول میکنیم ازش. به هر حال در قرآن
استدلالی که آوردن چی؟ استدلالم آوردن گفتن که
اخفل آره. نه به هیچ وجه ثقیل نیست. اگر باشه خب قرآن کریم، قرآنی به هر حال کرم داریم ما. مثلا خود همین شبکه کلمه آره. بعد کلمه بگن دیگه، شبکه کلمه.
یا اگر میگن کلهورشون باید
کلهور بگن یا مطالب زیاد هست. به هر حال خیلی اینقدر خنده‌دار هست این حرفش که دیگه خود بینندگان بیشتر میتونن به هر حال قضاوت کنن. مطلب بعدی باز ایشون
نیومد اعتراف بکنه که اشتباه کرده. حالا اگر اعتراف خیلی ساده میکرد که من کشی گفتم اشتباه، بعد میگفتم کشی، خب دوچار این اشتباه بزرگتر نمیشد. ولی در واقع اگر میگفت من کشی رو بلد نیستم، یعنی در واقع من یکی از معروفترین کتب رجال شیعه رو
نمیشناسم.
این آبروریزی برای ایشون بود. خاص به حساب چوب دو سر طلا میگن، خواست از این طرف درستش کنه، از اون بر خرابتر شد.
بعضیشون یه اعتراف جالبی دیگه کردن در باره سن عایشه. ما هفته گذشته صحبت کردیم و ثابت کردیم که سن عایشه حداقل 19 سال بوده. بعضیشون یه مطلبی دیگه گفتن که حتی بیشتر از این رو میشه ثابت کرد. اگه کلیپ شماره 2 رو ببینیم.
بسیار خوب توضیح خواهیم داد. کلیپ شماره 2 رو ببینیم.
با اختصار مثلا عرض میکنم که حضرت عایشه صدیقه حدیث بدع الوحی در صحیح بخاری را دوستان از من متوجه شدن. راوی این حدیث کی است؟ حضرت عایشه صدیقه است.
بله.
حضرت عایشه صدیقه در زمان بدء الوحی کوچک بودن در مکه. ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت عایشه صدیقه در مدینه شده، اما حدیث بدء الوحی را حضرت عایشه صدیقه مستقیم روایت میکنه.
خب همشون گفتم که در زمان بدء الوحی که پیغمبر به حال آغاز وحی براش بوده، عایشه کوچیک بوده. یعنی چند سالش بوده آیه دریم؟ فرض میکنیم 8 سالش بوده باشه. فرض میگیریم 8 سالش بوده، کوچیک بوده. خب 8 به علاوه 13 چند سال میشه؟
21 سال.
21 سال. 2 سال بعد با پیغمبر ازدواج کرده میشه 23 سال. حالا ما تخفیف میدیم، 8 نمیگیم، 5 میگیم. 5 ساله بوده. سال 13 به 100 میشه 17 سال. درسته؟ 18 سال. 2 سال بعد با پیغمبر ازدواج کرده 20 سالش میشه. ایشون باز یه خورده از اون آماری که ما گفته بودیم یه خورده بالاتر بود. و به هر حال خوشحال هستیم که دیگه بالاخره یواش یواش اینها هم بعضا مجبور میشن بعضی از حقایق رو بپذیرن، و این به نفع ماست که ما سن عایشه رو به هر حال اینجوری نگیم، چون به هر حال اون کارتون هایی که کشورهای اروپایی و هلند ساختن از همین صحیح بخاری بود، از همین حرفایی که شما وهابی ها گفته بودین، و این واقعا برای ما مسلمان ها خجالت آور هست. و خوشحالیم که آقای هدری حداقل اینو پذیرفت. باز گفته بودن ایشون که ما 28 اسفند رو جشن میگیریم به عنوان روز دوستی امیرالمومنین. این قول رو به ما داده بودن و ما از امروز به هر حال منتظر هستیم 28 اسفند برسه، ببینیم آقای حیدری 28 اسفند رو چجور جشن میگیره.
اینو اعلام کردن،
ما قبلا کلیپشو پخش کردیم. گفتن ما در ایام قدیر پخش کردیم، گفتن که مصادف هست با 28 اسفند و ما اون روز رو جشن میگیریم.
28 اسفند.
خب ما منتظر هستیم ایشون 28 اسفند رو بگیرن. ما طبق روایت کتاب هاشی از روز اول نوروز حتما جشن میگیریم به عنوان قدیر به هر حال شمسی.
درسته.
بله دیگه، ممنون هستیم. به هر حال
ممنونم. دست شما درد نکنه جناب استاد یزدانی. دوستان بیننده از شما ممنون هستم تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اما بریم بخش بعدی و کلیپ شماره 3 رو با هم تماشا کنیم و بشنویم، بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد ابوالقاسم میخواهیم بود.
و در سیرت آوردم که رسول الله صلی الله علیه و آله حمایت وقتی که زمان من چوپانی میکردم برای اهل مکه، منم هوس کردم در حال یک نوجوانی که بودم اینا که برم جشن عروسی که بوده و مشهور بود در مکه، امشب عروسی هست اینا، برم شرکت کنم. و یکی از حالا با افرادی که با هم بودیم ایشون گفتم شما مواظب به هر حال گساندن منم باشید، میخوام امروز برم و برگردم، سری برمیگردم. میگه سبحان الله، من وقتی رفتم هنوز چیزی شروع نشده بود دیگه، من در مراسم هنوز درست شروع نشده بود. میگه من این گوشه نشستم خوابم گرفت، خبر نشدم تا صبح.
یا الله،
حالا اون چیز لهو و لعبی که به هر حال بودی در اونجاست، رسول الله صلی الله علیه و آله این امر چی مطلع نشد.
یعنی مثل اینکه اراده خداوند در این بود که
اراده
احیات در این لهو و لعب شرکت نکنه.
معرفی دیگه که کردن، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله دو بار پیش اومده که سنگ را برداشته و پیراهنش با سنگ گرفته بوده بدون توجه،
بله.
بلند کرده مثل که کسی اومده زده پشت دستش، یعنی که سنگ راشی از دستش انداخته پایین که چیه عورت رسول الله صلی الله علیه و آله چیه پیدا نشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که مأمور شدن به تبلیغ دین اسلام، حالا دیگه وظیفه شرعی داشت که به هر حال دین رو برسونه به افراد،
بله.
و از اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستن و چنان که استاد اشاره فرمودن از ذکاوت بسیار والایی واقعا برخوردار بودن که با وجود این که سوادی نداشتن، خوندن و نوشتنی بلد نبودن، اما واقعا ایشون در جامعه شناسی خیلی دقیق بودن.
رسول اکرم علیه السلام معصوم بوده از اینکه مرتکب گناه بشه، اما معصوم نبوده از اشتباه کردن، از اینکه کاری رو اشتباهی انجام بده. معصوم نبوده از اینکه یک چیز رو فراموش کنه غیر از وحی رو. معصوم نبوده از اینکه در اجتهاداتش اشتباه وارد بشه، اجتهاداتی که مربوط به دین نیست، مربوط به دنیا هست. در
از پیغمبر هم میتونه معصوم نباشه، درسته؟
بله، پیغمبر در امور اجتماعی، در امور اجتماعی معصوم نبودن قطعا.
و دیگه پس پیغمبر اشتباه کرده به حکم
اینکه در امور رسالت، دوست عزیز، پیغمبر در امور رسالت اشتباه نکرده، در امور اجتماعی چرا معصوم نبوده؟
شما پس
خب باشه اینو عرض میکنم، شما چجوری اینو قبول دارین پیغمبری که اشتباه کرده در امور بغیر از اون رسالت؟ قرآنشو میتونین قبول کنین؟
در امور رسالت اشتباه نکرده دوست عزیز، در امور رسالت پیامبر والله یعصمک من الناس بوده، اما در امور اجتماعی پیامبر مثلا پیش میومد
اولین بار پیامبر جبرئیل رو به شکل حقیقی خودش ببینه و موجود بسیار عظیمی رو میبینه که کل آسمان رو میگه کل آسمان رو در بر گرفته بود، و همین وقتی این آیات برش نازل میشه و آیات سوره علق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق تا آخر آیه که برش نازل میشه تا چهار آیهش برمیگرده و خیلی دچار وحشت شده، میاد پیش ام المؤمنین خدیجه. اینجا نقش خیلی جالبی که حضرت خدیجه داره و خیلی جالب است که زن عاقل زن فاهم چه نقش بزرگی داره در رسالت‌های بزرگ در کارهای عظیم. میاد میگه من زنبیلونی زنبیلونی، میگه منو بپرسین، و ام المؤمنین خدیجه میگه چه خبر شده، چرا اینطوری هستی؟ میگه اینی خشیت علی نفسی، من ترسیدم بر نفس خودم، این حالتی که برام پیش اومده حالت جنون باشه یا چیزی دیگری از این قبیل.
حضرت رسول صلی
الله علیه و آله حضرت خدیجه میگه کلا لا والله، این عبارت خیلی جالبه، میگه هرگز اینطوری نشه، امکان نداره این کار، قسم به خدا چنین چیزی محاله. اونی که وجود داره انک لتصل الرحم و تقضی الضیف و تکسب المعدوم و تعین علی نوائب الحق.
الله.
نه تو صفاتی داری که خداوند به کسی که چنین صفاتی داشته باشه هرگز ذلت نمیده.
الله اکبر.
و موارد رو بهش میگه، یکی این تو میمانداری میکنی، کسی که معدوم چیزی نداری بهش میدی، و کسی که در مشکلاتی برش نازل شده تعین و علی
نوائب الحق،
بر نوائب و مشکلات داری کمکش میکنی، کسی که داره چنین خصالی هست هرگز چنین نمیشه. ناگهان چه دلداری میده، چه قوت قلبی میده به رسول اکرم علیه السلام. در روایت میاره میگه من برعکس من فکر میکنم دقیقا تو نبی این امتی،
حضرت خدیجه،
حضرت خدیجه، من فکر میکنم تو نبی این امتی، بلان شد بریم پیش ورقه ابن نوفل.
متشکرم استاد فرهادی، واقعا یک زن مؤمنه و حکیم میدونه در این شرایط
این اوله کارش تا آخرین لحظه چطوره،
لحظه به لحظه
پشت پیامبر رو مثل یک کوه گرفته.
واقعا شخص مدبری است، میداند که الان در این شرایط دیگه نباید بازجویش کنه، بذار تو این کارای دلداری میده. دوستان در از شما بعد در بعد از این که خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله برش وحی شد و به این صورت وحشت زده شد، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری تصور و خار زده شد که استاد زهراوی فرمودن با این توصیه ها و فرمایشات مادر مؤمنان حضرت خدیجه رضی الله عنها آرامش خاطر و اطمینان خاطر بهشون میده.
من تا عادی بود برای صحابه جلوی پیامبر با همدیگه بحث میکردن مثل مجلس.
بعدش آقای عبدالله از ایران حدیث قرطاس خون که من فکر میکنم این مطلب تکراریست، و این حدیث البته بعضی از علما روی حدیث اشکال گرفتن، ولی به هر حال به فرض اینکه این حدیث صحیح باشد و درست باشد که بسیاری از علما این صحیح و درست میدونن، به هر حال اون چه خلاصه مطلبی که اونجا اتفاق افتاد این بود که رسول اکرم در دوران بیماری به سر می برد، دین خدا در گذشته در صحرای عرفات کامل شده بود و آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شده بود، و وقتی پیامبر اونجا میخواستن چیزی بنویسن احساس صحابه این بود که نیازی به نوشتن چیزی نیست، و فکر میکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر یک امری که گذشته است تاکید میکنه.
خب دوستای بیننده ملاحظه فرمودید دیگه، جسارت و توهین و بی‌حیایی تا چه حد که شاید غیر مسلمان هم به خودش اجازه نمیده که چنین جسارت‌های به ساعت مقدس و نورانی پیغمبر گرامی اسلام داشته باشه. حاجی ابوالقاسمی، واقعا این اهانت‌های فراوانی که این کارشناسای وهابی نسبت به ساعت مقدس پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتن خیلی بعید، حتی عرض کردم نه مسلمان، غیر مسلمان هم، حالا هر کسی که دوستدار پیامبر هست نمیتونه در واقع تحمل بکنه این جسارت‌ها رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه ملاحظه کردید که پیغمبری که در روایات معتبر شیعه و سنی آمده است که اون حضرت فرمود من در زمانی که هنوز آدم بین آب و گل بود، هنوز خشک نشده بود، من پیامبر شده بودم، یعنی هم بودم هم مقام نبوت رو داشتم. این شخص ادعا میکنن که لخ شده جلوی مردم، ادعا میکنن که پیغمبری خودشو نمیدونست. گفت من فکر کردم شاید دیوونه شدم. یا آقای هاشمی زبان نعوذ بالله میاد میگه که پیغمبر خب بعد اینکه فکر کرد شاید جن زده شده، ولی خدیجه به کمک او آمد. این حرفا، این اهانت ها، واقعا خجالت باید بکشید. درسته این روایت ها در کتب شما آمد، اما هرچی آمد مگر عقل خدا به شما نداده؟ شما که داعیه دفاع از پیغمبر دارید، شما که داعیه دفاع از اهل بیت رو دارید، بعد ببینید هر چی اهانت در کتابای شما اومده برش هم بگید به 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 به، چقدر زیبا حضرت خدیجه، چه مقامی داشته، چقدر کمک پیغمبر کرد، چه زن عاقلی بود. پیغمبر خودش عاقل نبود، نفهمید پیغمبر شده، ولی حضرت خدیجه چقدر عاقل بود که فهمید پیغمبر پیغمبر شده، گفت این پیامبر است، کمکت میکنم. این رو شما خودتون خجالت نمیکشید مطرح میکنید؟ نه یه کارشناس، چندین کارشناسشون هم همین مطالب رو پشت سر هم به عنوان ولادت پیامبر، ایام ولادت پیامبر اومده مطرح کردن. ما صبر کردیم هر چی اهانت بخوام به پیغمبر بکنن جمع بکنیم، بعدیم همه رو بگیم آقا این عقیده این آیین وهابی راجع به پیامبره. بله اینها نمیان در کل مطالب و اهانتاشون توی یه برنامه بگن، اما ذره ذره بین حرفایی که میزنن یواش یواش از مقام پیغمبر اونقدر کم میکنن. بله پیغمبر چنین بود چنان بود، آخر میشه یک انسان مثل بقیه مردم و بلکه پایین تر از مردم.
در امور اجتماعی هم میگفت اشتباه میکنه،
در امور اجتماعی میکنه. بله خب چرا وقتی ابوبکر رو برای نماز فرستاد به امر اجتماعی بود؟ تعیین امام جماعت یک امر الهی نیست، اشتباه کرده. مدهایی که از ابوبکر عمر کرده با اون دوستش بود اشتباه کرده. ازدواج با عایشه، ازدواج یک امر الهی نیست که امر اجتماعی، اشتباه کرده. چرا اینا رو اشتباه نکرده؟ فقط بعضی ها یک اهانت های پیغمبر میکنن، اهانت های زشت و زننده، که پیغمبر یک روزی، حالا این در همین کلیپ های هاشمی بود، میاد میگه پیغمبر یک سالی به مردم مدینه که خودشون به اصطلاح کارشون خرما بوده گفتش که چرا میرید شما درخت ها رو بارور میکنید؟ بارور نکنید، توکل کنید به خدا. اینا هم یه سال توکل کردن و اون سال هیچی خرما نداد و همه مردمشون از گرسنگی میمردن. پیغمبر گفت عجب اشتباهی من کردم، کل مسلمان هاشون به کشتن دیدم، از امسال هر کاری خودتون میدونید بکنید. این شأن پیغمبر هست؟ اینقدر اون عرب ها نمیفهمیدن که پیغمبر ما الان 40 سال اینجا هستیم، هر سال هم داریم اینا رو بارور میکنیم، هر سال هم میوه میدن، اگر نکنیم من میوه نمیده، این طبیعیه. هیچ کدوم مردم زبون نداشه پیغمبر بگه. هیچ روایتی که چی شما باور میکنید برای هم میاد نقل میکنید در برنامه، اونم برنامه‌ای که خودتون میگه چی چقدر بیننده داره.
چرا به به و چهچن میکنن تازه وقتی بیان میکنن؟
چه پیغمبری ما داریم که تواضع میکرده وقتی مردم بعد از یک سال گرسنگی کشیدن گفتن آقا به اشتباه کرده بودی شما؟ بله من اشتباه کرده بودم. این از تواضع پیغمبر ماست. خب من یک مقدار اون چیزهایی که اومده راجع به پیغمبر، چطور پیغمبر رو در روایات بنی امیه ترویج کردن برای شما میگم، اگرچه بعضی هاش طبق مدارک وهابیون یا دیگران سنش صحیح باشه ولی اینا قابل قبول نیست. یک، ادعا میکنن که پدر و مادر پیغمبر کافر بودن، اگرچه اهل سنت از جمله سیوطی کتاب دارن بر مبنای ایمان پدر و مادر پیغمبر، اما این اصرار دارن نه خیر، ابوبکر پدرش مسلمان شد اما پدر پیغمبر مسلمان نشد، کافر بود. ابو طالب عموی پیغمبر، کفیل پیغمبر، که این همه به پیغمبر کمک کرده، ایشون باید کافر باشه؟ اما نه، بقیه باید مسلمان. جالب اینجاست که خود علمای اهل سنت از جمله زینی دهلان کتابی نوشته با روایات صحیح السند و معتبر اهل سنت اثبات کرده ایمان ابو طالب رو، با روایات خود بخاری اثبات کرده ایمان جناب ابو طالب رو. حالا اینها قبول نمی‌کنه. دیر که این کارشناس اومد گفت پیغمبر در جوانی، حالا خود پیغمبر علاقه به دیدن لهو و لعب داشت، رفت یه جلسه عروسی ولی خوابش برد ندید، خدا نخواست ببینه، ولی خودش رفته بود دنبال این کارها، خدا جلوشو گرفت. خب میگه چه پیغمبری است؟ بقیه جوانا میگن خب ما میریم دنبال لهو و لعب، خدا جلوی ما رو نمیگیره. ما مثل پیغمبر، فقط خدا جلوی پیغمبر رو گرفته، جلوی ما رو
نگرفته.
ما هیچ فرقی با پیغمبر نداریم. این روایت رو ایشون نقل کرد. باز روایت رو نقل کرد که پیغمبر در جوانی لخ شده. البته این روایت در صحیح بخاری هم آمده، ولی هر آنچه در بخاری آمد که شما نباید قبول کنید. خدا به شما عقل داده، خدا به شما درایت داده، این مقدار بعد شما بفهمید که روایتی که در بخاری آمده قابل قبول نیست. یکی از روایات که در همین بخاری اومده، اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور رو لطف بکنن، این روایته، کمی روایت که آقا خوند، میگه پیغمبر میخواست سنگهای کعبه رو بلند کنه به خودش ببره، یک لحظه بیهوش بر روی زمین افتاد. فما رؤیا بعد از ذلک عریانا، دیگه بعد از اون پیغمبر عریان دیده نشد. یعنی به خاطر که پیغمبر عریان شد بیهوش شد، بیهوشش کردن که آقا بیفته بفهم دیگه این کارا نباید بکنی. متشکرم آقا فرمان. خب این یک روایت. باز مطلب دیگه که در مورد پیغمبر نقل کردن، برای بت‌ها قربانی کرده و از اونها خورده. تصویر موتور لطف کنید. به بعد شده شخص اومد که پیغمبر، فقال ما هادا یا محمد، گفت پیغمبر این چی آورد جلوی من بخورم؟ فقال شاتون ذبحناها لنصب من الانصاب، گوسفندی است که برای کد بتا قربانی کردیم. اون شخص در زمان جاهلیت گفت ما کنت لآکل من مالم یذکر اسم الله علیه، من چیزی که اسم خدا برش خونده نشده باشه نمیخورم. پیغمبر گوسفند برای بت قربانی کرده، میخواسته بخوره، بسم الله هم نگفته. اون شخص کافر جاهلی میگه نه، من چیزی که اسم خدا برده نشده باشه نمیخورم. متشکرم دعا فرمان. این یک. باز روایت دیگری است که در این روایت آقایان ادعا کردن پیغمبر بت‌ها رو لمس میکرده و به بت‌ها دست میزده. اگر تصویر موتور لطف کنه، این تصویری که ملاحظه می‌کنید از برنامه جوامع الکلم ما گرفتیم. متن روایت رو ببینید. میگه پیغمبر در مسجد الحرام بود، کان رسول الله یشهد مع المشرکین مشاهدهم، پیغمبر به همراه مشرکین میرفت جایی که میرفتن. بعد شنید دوتا ملک که پشت سر پیغمبر بودن، یکی میگفت بریم نقوم و خلف رسول الله، پشت سر پیغمبر بیستیم. اون دیگری گفت کیف نقوم و خلفه، چطور بریم پشت سر این؟ و انما عهده به سلام الاسنام قبل، این تازه دست بوتا زده بود، این تازه دستش به بوتا کشته، چی بریم پشت سرش؟ فلم یعود بعد از ذلک ان یشهد مع المشرکین مشاهدهم، دیگه پیغمبر بعد از اون همراه مشرکین نرفت. که دو تا سند این روایت داره. بعد میاد میگه کارشناس این برنامه میگه اسناد او حسن، روایت این سند این روایت چیه؟ معتبره. متشکرم دعا فرمان. خب این یک روایت. باز روایت دیگری است که در کتب اهل سنت آمده، شبیه همین، اگر لطف کنید. عایشه روایت میکنه که پیغمبر گفت مر علی جبرئیل و میکائیل و انا نائم و انا بین النائم و الیقظان بین الرکن و المقام، جبرئیل و میکائیل اومدن پیش من، بله من بین رکن و مقام، رکن و زمزم خوابیده بودم، نیمه خواب و نیمه بیدار بودم. یکی به دیگری گفت هو همین خودشه. قال نعم و نعم المرء هو، چه آدم خوبیه، لولا انه یمسح الاوثان، اگر نبود که میره این دست به بتا میکشه برای تبرک. مسح کردن این دست کشیدن برای یک قصد خاصی، دست میکشه به بتا برای تبرک. قال النبی فما مسحتهن حتی اکرمنی الله بالنبوه، دیگه بعد از این من دست به بتا نکشیدم. البته این رو میگه ابو نعیم نقل کرده، ولی الان در کتاب ابو نعیم نیست. حالا الحمدلله یکی از روایت رو تحریفش به جا بوده، تحریف کردن، ولی ما خدا رو شکر میکنیم که این روایت رو از ابو نعیم حذف کردن. متشکرم دعا فرمان. خب این تا اینجا. باز روایات دیگری است، همونی که این آقای کارشناس گفت که پیغمبر وقتی که مبعوث شد فکر میکرد که دیوانه شده، تا اینکه آمد پیش خدیجه. اگر تصویر موتور لطف کنید، این هم در صحیح بخاری است، این روایت در صحیح بخاری آمده، ملاحظه میکنید بخاری جلد 6 صفحه 2561، از عایشه روایت شده. اولین چیزی که برای پیغمبر بود خوابهای صادقه میدید. البته حالا جالبتون روایت پیغمبر فرشته ها رو دیده قبل از مبعثش، در اینجا میگه نه اولش رؤیاهای صادقه بود. حالا در ادامه میاد میگه که یک فرشته اومد به پیغمبر گفت بخون، فقلت ما انا به قاره، من بلد نیستم بخونم، فاخذني فغطني، مرا به زور فشار داد، حتی بلغ من الجه، داشتم میمردم، ثم ارسلني ولم کرد، فقال اقرا، دوباره گفت بخون، گفتم بابا من بلد نیستم بخونم، دوباره منو گرفت فشار داد، همچی داشتم میمردم، دفعه سوم منو ول کرد، گفت بخون، گفتم بلد نیستم، دوباره گرفت فشار داد، بعد گفت حالا بخون اقرا بسم ربک الذی خلق، خب اون دفعه اول میگفت اقرا بسم ربک الذی خلق، سه بار جون پیغمبرم تا دم بساز جون کندن برسونی، بعدش میگه خب تو که بلد نیستی خودم بهت یاد میدم. بعد میاد میگه پیغمبر اومد پیش خدیجه، در ادامه میاد میگه که وقال قد خشیت علا نفسی، قد خشیت علا نفسی یعنی کارشناسم، حالا بعضیا میگن پیغمبر گفت ترسیدم که بمیرم، در جاهای دیگه مدهای دیگه همین ترجمه‌ای که آقای کارشناس کرد اومده، یعنی من ترسیدم که دیوانه شده باشم. از کجا؟ از همین ادامش، کلا ابشر فوالله لا یخزیک الله ابدا، نه نه ترس، خدا تو رو رسوا نخواهد کرد، تو رو به اصطلاح خار نخواهد کرد، تو آدم خوبی هستی. بعد خدیجه گفت بیا بریم پیش ورقت ابن نوفل، اون آدم واردیه، کتابای قبلی رو خونده. رفت و خلاصه وقتی که به ورقه گفتن چیه، ورقه گفتش که هادن ناموس الذی انزل علی موسی، این همون مقامی است که بر موسی نازل شد. پیغمبر تو نمیدونی چی گیرت اومده، یه گنجی پیدا کردی که خودت نمیدونی، اتفاقی جبرئیل اومده سراغ تو، من اگه من پیداش میکردم خودم میرفتم، حالا سراغ تو اومده اشتباهی. هادن ناموس الذی انزل علی موسی، خودت که نمیدونی چه گنجی گیرت اومده، نمیفهمی چی داری. این پیغمبری است که در بخاری ترسیم شده. بعد حالا ادامه، پیغمبر شده پیغمبری بود، بعد از اون این پیغمبر آقاین وهابی که نمیدونست پیغمبره، که یه مدتی وحی قطع شد، پیغمبر اینقدر ناراحت شد که میخواست خودش رو از بالای کوها پرد کنه پایین، خودکشی کنه، یعتبر دامن رؤوس شواهق الجبال، میخواست خودش رو پرد کنه از قله کوه پایین که بمیره، چون فکر میکرد که این جنی چیزی بوده، جنزله شده، وحی که نمیشه بیاد و قطع بشه. این مدت طولانی دوباره همینطور شد، میگه یه مدتی که میگذشت جبرئیل میومد، پیغمبر دلش آروم شد، میگفت انک رسول الله حقا، با تو پیغمبری، دل آروم باشه، فیذکر لذلک جعش، دل پیغمبر آروم میگرفت. دوباره فیرج و فاذا طالت علیه فترت الوحی قد علمت دارک، دوباره یه مدت طول میکشید، جبرئیل نمیومد، پیغمبر گفت نه نکنه این جنی بوده، نکنه من دیوونه شدم، میرفت والای کو خودشو میداد پایین خودکشی کنه. این چه پیغمبری سر تصویر کردن برای ما؟ متشکر از آفرمان. ملاحظه فرمودید، این یک سری مطالبی که در مورد پیغمبر گفتن. دوباره بعد از این که بعثت پیغمبر انجام شد، پیغمبر گاهی اوقات بین جبرئیل و شیطان اشتباه میگرفت. در کتاب الدرالمنصور سیوتی ماجرای قرانیق رو میگه، با سندهای معتبر اومده، اگر تصویر معتبر لطف کنن. بله، در ذیل ماجرای قرانیق میاد میگه و اخرج البزار و الطبرانی و ابن مردوی و ضیاء فی المختاره به سند رجاله ثقات، از طریق سعید ابن جبیر، سند هیچ مشکلی نداره، از ابن عباس که پیغمبر داشت میخون افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى تلک القرانیق العلا، پیغمبر اینطوری خوند و ان شفاعتهن لترجا، مشرکین خیلی خوشحال شدن. جبریل اومد به پیغمبر گفت اقرا علی ما جئتو کبه، اون چیزی که من آوردن بخون ببینم. پیغمبر دوباره خوند، فقال ما اتیتو کبه هادا هادا من الشیطان، اینو من نیاوردم، این شیطان آورده. بله، سندش هم که دیدید رجال هو دخات. خب پیغمبری که درسی میکنن، جبریل هم که از شیطان تشخیص نمیده، از این اشتباهات میکنه. جدای از این، قرآن رو هم فراموش میکنه گاهی اوقات، یعنی جبرئیل که حالا گاهی اوقات قرآن آورد درست کرد، بعد خود پیغمبر یادش رفت. در صحیح بخاری چندین روایت نقل میکنه با این مضمون که پیغمبر یه روز رفت مسجد، دیدن یه شخصی داره قرآن میخونه، گفتن خدا خیرش بده، اگر تصویر لطف کنید. سمع النبی و رجلا یقرأ فی المسجد، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 940، شنیدن شخصی در مسجد داره قرآن میخونه، فمن رحمه الله، خدا رحمتش کنه، اذکرنی کدا و کدا آیه اسقطتون من سوره کدا و کدا، یاد من آورد این آیاتی که از فلان سوره من فراموش کرده بودم. چندین جا همین روایت رو در صحیح بخاری ملاحظه میکنید آورده بله که پیغمبر این آیات رو از قرآن فراموش کرده. متشکرم از آفرم. خب بعد از این بریم سراغ اخلاقیات پیغمبر. این در مورد قرآن شد. تازه آقا میگه در قرآن معصوم، خدا رو شکر پیغمبر در باب قرآن معصوم، اون اشتباهاتو کرده. اگر معصوم نبود چی میخواست بشه؟ پیغمبری دارن که در بخاری آمده ایستاده بود میکرد. پیغمبری دارن که میگفت ران پا از بین نافتاران جزء عورته، اما از ابوبکر عمر نمیپوشوند.
عجب.
بله. اما وقتی عثمان میومد تو میگفت من عثمان خجالت میکشم، عثمان ملائکه از او حیا میکنن، لذا میپوشوند. تازه با چی میپوشوند؟ با یک لباس زنانه که برای عایشه بود. یعنی پیغمبر با لفی مرتع عایشه، یعنی در لباس زنانه عایشه پیغمبر بود. پیغمبر لباس زنانه برش تنش کرده. این روایت چی شما نقل میکنید؟ این کارشناس گفت پیغمبر قبل از مبعث یک بار خواسته بره برای چی؟ برای لهو و لعب که خدا نگذاشته. اما نمیدونم که چرا بعد از بعثت خدا گذاشت پیغمبر برای همین لهو و لعب بره. قبل از بعثت نمیذاره، جلوی پیغمبر رو میگیره، اما بعد از بعثت اشکال نداره. در صحیح بخاری روایت از عایشه، پس رو لطف کنید. بله، میگه عایشه میگه پیغمبر اومد پیش من، دوتا کنیز بودن، داشتن تغنیان به غناء بعاث، داشتن اون شعرهای جنگ بعاث رو میخوندن. پیغمبر خوابید و روشم برگردون همین داشت گوش میداد. ابوبکر اومد فنتهرنی منو خلاصه توبیخ کرد و قال مزمارت و شیطان اندن نبی، آلات موسیقی شیطان پیش پیامبر. پیغمبر روشون رو برگرد گفت ولشون کن بابا ابوبکر، بذاری دو سر راحت بخوابیم اونجا، بذار بخونن ما کیف بکنیم. تازه من از این خوشم اومده بود داشتم راحت میخوابیدم. فلما غفلا، وقتی که پیغمبر خوابش برد، این دیگه این مایه آرامش پیغمبر شد، پیغمبرم خوابش برد، غم از توما، من سر یه اشاره کردم یا نشونی گرفتم که زود در رفتن که دیگه بابا نهید گیر بده. و کانه یوم عیدن، این تموم نشده بود تازه، یلعب و سودان و به درقه و الحراب، چند تا بنده سیاه اومده بودن با آلات جنگی داشتن رقص شمشیر میکردن. خلاصه یا من از پیغمبر خواستم یا خود پیغمبر گفت خوشت میاد بری نگاه کنی، تشنهی رتم دارین. از جای دیگه صریحا میگه پیغمبر خودش گفت بریم نگاه کنیم. فقلتو نه، گفتم بله. فاقامنی وراءه، پیغمبر منو پشت سر خودش گذاشت، خدی علی خده، من گونم رو گونه پیامبر، صورت هم به صورت پیغمبر چسبوندم وسط خیابون جلو مردم. مردم دارن نگاه میکنن دیگه، این هم مردم دارن با این غلام دارن به اصطلاح با سلاح رخت شمشیر میکنن. و هوا یقول دونکم یا بنی عرفده، پیغمبر گفت فلان یا برین کنار، بذارین قشنگ کار این عروزن من نگاه کنه، دونکم برین کنار قشنگ بذارین نگاه کنه. حتی اذا مللتو، خسته که شدم، پیغمبر گفت حسب که بس عزیزم، که کافیه، نمیخوای نگاه کنی، سیر شدی؟ قلت نه، گفتم بله. قال فذهبی، حالا برو. این روایت پیغمبر، پیغمبری که حالا این آقا باز یه مقدار خدا رو شکر میکنیم، نگفت پیغمبر در قبل از بعثتش هم دنبال لهو و لعب بوده، گفت خدا پیغمبر رو خوابونده که پیغمبر لهو و لعب رو با این که میخواسته اما نتواند ببیند. اما در بخاری اومده پیغمبر نخیر، بعد از مبعثش هم دنبال همین مسائل بوده. متشکرم آقا فرمان. بیا دیدید میاد میگه که این آقا صحابه احترام پیغمبر رو نگه نمی‌داشتن، عادی بود جلوی پیغمبر با هم یه بحث میکردن، دعوا میکردن. حالا خوبه در قرآن اومده که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي،
حتی صداتون بالا نیارید،
صدات نبود اصل پیغمبر بالاتر نیارید، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلوتر از پیغمبر حرفی نزنید. این میگه نه، جلوی پیغمبر میشستن بحثاشون رو میکردن، حالا بعد پیغمبر یه چی بگه یا چی نگه. همیشه آدم باید بشینه پیغمبر بگه، اگر اجازه داد بعد حرف بزنه. میگه نه خیر، صحابه جلو پیغمبر عادت کردن با هم بحث میکردن. خب حالا اگه میکردن که ما مشکل نداریم، حرمت پیغمبر رو شکستن، اهانت به پیغمبره. باز اون آقا میاد میگه که بله، پیغمبر گاهی اوقات در امور دینی اشتباه کرده و در جای دیگه گفته بود و عمر هم اونو درست میکرده، موافقات عمر. آقای هیدری هم قبلا چند بار گفته بود که از فضائل عمر موافقات عمره، ولی چون کلیپ طولانی میشد دیگه نیوردیم ما. خب موافقات عمر چیه؟ پیغمبر در امور دینی هم که آیه هاشمی گفت معصومه، در همون هم اشتباه میکرد. بعد حالا آیه عمر گفت نه اینطوری خوب نیست، بعد این کارش کنیم. خدا هم وحی میفرستاد که بله حرف عمر درسته، پیغمبر شما اشتباه کردی. الان اسم شده موافقات عمر. یا پیغمبر در حال احرام عقد بستن حرامه، خودش عقد بسته. نمی‌دونیم چه جور مسائل دینیه که پیغمبر در دین معصومه اما خودش در حال احرام عقد می‌بنده. و از همه اینها زشت‌تر این در زمان حیات پیغمبر. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت هم زبانم لال، میگن بدنش مثل بقیه مردم که اگر بمانه ورم میکنه و انگشت‌ها جمع میشه و خشک میشه و حالت زشت پیدا میکنه و بعد از یه چند وقتی اگر بمونه بدن میجاری که دیگه. بدن پیغمبر رو میگه همینجوری داشت حالت ورم کرده بود و حالتهای متلاشی شدن پیدا کرده بود. در تاریخ الاسلام ذهبی روایتی با سند معتبر نقل میکنه از بزرگان علمای اهل سنت که میگه پیغمبر رو یه روز سبل کردن یومن و لیله، یه روز و یه شب، حتی ربا بطنو بدنش ورم کرد و انتند خنصراه و انگشتای پیغمبر جمع شد. البته در بعضی از متن‌های دیگه از این بی‌ادبانه تر انتنت رو انتنت یعنی با دو نقطه آوردن، یعنی اینکه بدن پیغمبر و انگشتاش حتی بوی تعفن گرفت. زبانم داره. پیغمبری که خود پیغمبر فرموده بدن پیغمبران بعد از مرگ سالم میمونه، هیچ تغییری نمی‌کنه. اینا چیه شما برای پیغمبر نقد کردین؟ خجالت نمی‌کشید؟ اینها اقامت پیغمبره. خب بله، یه همچی پیغمبر ترسیم میکنن. حالا خیلی نه، ابوبکر خیلی مشکل نداره اگه جانش پیغمبر بشه. خب پیغمبر اینطوری بوده، عمر هم مشکل نداره چون پیغمبر اینطوری بوده. حالا اینا اشتباهی کردن، گاهی اوقات فراموش کردن، گاهی اوقات نمیدونستن. پیغمبر هم مثل اونها همش اشتباهی کرده. همین مقدار کفایت میکنه.
خب خیلی ممنونیم جناب استاد ابوالقاسمی، واقعا خیلی متاسف و متاثر میشیم از شنیدن این مطالبی که به قول جناب استاد ابوالقاسم این پیامبر وهابی هاست، پیامبر ما مسلمانان، ما شیعیان اون چیزی که اونها میگن نیست و متاسفانه سعی میکنن اینها رو در واقع ترویج بکنن در مکتب خودشون. شما دوستان اهل سنت که شبکه جهانی ولایت رو دارید انتخاب میکنید و میبینید توجه داشته باشید. تمام مطالبی که گفتن بخشش رو متوجه شدید که از زبان خودشون بود تو برنامه‌هاشون گفتن، بخشش هم که در کتاب‌ها هست. خب اون آقای ابوالقاسمی توی کلیپی که پخش کردیم یه تیکه سیاهی هم اومد، اون تیکه هم توضیح بدید که موقع سیاهیشون ایجاد نشه.
ما قبلا هم یه سری اینطوری شده بود، پخش خود شبکه کلمه دچار مشکل. حالا نمینا سیستم فرستنده‌شون هم این همه پول از عربستان بیا بگم بد نیستش، این همه پول از عربستان دارن میگیرن، جایزه‌های میلیونی هم تعیین کردن، بعد خودشون زیرنویس کردن که آقا ما پول نداریم، به ما پول بدین، به شما فلان شما حساب پول بدین. خجالت بکشید، زشته برای شما. شما که جایزه‌های میلیونی میذارید در عربستان هم وضع هستید، بعد بخواد بازم بیشتر از مردم پول بگیرید. تازه گفتن که به ما اجازه گرفتن زکات رو هم دادن، یعنی زکات مردم رو که میگیرن هیچ از عربستان و کشورهای دیگه هم پول میگیرن، تازه میخوان پول هم از مردم بگیرن. گاه با این حساب فرستنده‌شون مشکل داره، گاهی اوقات آرم شبکه هست تصویر سیاه میشه. ما اگر دقت کنن دوستان، ما آرم شبکه رو گوشه گذاشته بودیم که بدونن این سیاهی از ما نیست، فرستنده خود اونها مشکل داره و تصویر سیاه شده.
ما معمولا یعنی همیشه به این شکل بوده که با صداقت اومدیم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. مطالبی که بیان میکنیم، کلیپ هایی که پخش میکنیم به این شکل نیست که بعضی از اینها دیدید که گاهی اول و آخر رو هر جایی که به نفعشون باشه میگذارن بقیهش رو حذف میکنن. ما به این شکل نبوده، با صداقت اومدیم و در این شبکه جهانی ولایت سعی میکنیم که به این شکل خدمت شما باشیم و روشنگری کنیم. خب
بحث مالی شد، اینا البته 271 میلیارد تومان از من بدهکارن. البته
به شما بدهکارم. خب
اما اول جایزه گذاشته بودن هر کسی این کارا رو انجام بده این دوباره بتونه پیدا کنه 270 میلیارد. ما هفته بعدش نشون دادیم، ولی خب اینا هنوز پول واریز نکردن. هفته بعدش 1 میلیارد جایزه گذاشتم، اونم جواب دادیم که اونم ندادن. 271 میلیارد از من بدهکار نگر، حداقل 1 میلیارد
شده. شما چون حق استادی به گردن اینجا شهاب جان دارید، اینو حالا گذشت کنید، شما عیبی نداره به خاطر این. دست شما درد نکنه. دوستانم کلیپ شماره 4 رو لطفا پخش بکنید تا باز در خدمت شما باشیم و جناب استاد یزدانی پاسخگو خواهند بود.
در مسئله میراث، خب ما میدونیم که در فقه برادران چه این است که زن ارث نمیبره زمین،
بله،
فقط اونهایی که نقدی است.
پس حضرت زهرا فدک برای چی میخواست؟
حالا همین من روایت میخوام، بعد اون سوالتون مطرح میشه و خود به خود جوابش میبینیم که ابی عبدالله میگه که سألتو عن الرجل هل یرث من دار امرأتی او ارضها من التربت شیئا، آیا یک مرد از خانه‌ای که همسرش داره بله. یا زمینی که همسرش داره ارث میبره. الان سوال این مرد
تربت امرأتی
او ارضها من تربت شیئا.
بله.
سألت عن رجل هل يرث من دار امرأته او ارضها من تربت شیئا. سوال این فرد فقط الان از ارث بردن مرد هست از زن.
بله.
نه ارث بردن زن از مرد. جوابی که ابو عبدالله میدهند جواب کاملی است. میفهمون که
من شناسان بله. کتاب همونطور که میگم روایت ها در کتب متعدد ذکر شده، یکی از اینها سبسار هست جلد 4 روایت در چند تا از کتاب ها اومده، یکی از اینها رو انتخاب کردیم صفحه 151 و حدیث رو میخونه به همه سألتو عن الرجل.
بله. سألتو عن الرجل
هل یرثو
من دار امرأتی او ارضها من تربتش، از همسرش زمین یا خانه ارث میبره، او یکون فی ذلک منزله المرأه فلا يرث من ذلك شيئا، یا همانند زن هست که همون گونه که زن از زمین و خانه شوهر ارث میبره، مرد هم از زنش چیز ارث نبرد. حالا جوابش فقال يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت.
تموم شد
شده.
پس شاید حضرت، البته حضرت زهرا قطعا شیعه نبود و این فکر نداشت که تقاضای فدک کرد، وگرنه میدونست از اولش که ارث نمیبره از خونه و زمین ارث نمیبره و بیخیال
اینجاست که بله. حالا بعد عملی که حضرت زهرا انجام دادن توجیه کرد دیگه، تقیه نمیشه گفت که اگه تقیه بود نباید تقاضا میکرد، اگه حقش نبود بر چه اساس اینا تقاضا میکنه؟ آیا چیزی که حق نداره جایز است که یک معصوم بیاد تقاضای ناحق کند و باطل کند؟
نه. چون در پایان این روایت میگه او یکون فی ذلک منزلت المرأه، المرأه میگه اینجا کلمه زوج یا فلان نیست، المرأه فلا یرث من ذلک شیئا، و عمومیت رو در اینجا
متاسفانه
بکار میره. خب ما وقت من اساسی
خب جناب استاد یزدانی باز هم مشاهده کردیم که مطلبی رو نقل کردن، البته باز هم مثل همیشه در بیان مطالبشون در وسط گفته‌هاشون گاهی توهین جسارت هم خلاصه مشاهده شد. این کارشناس وهابی یه روایت رو از کتاب شیعه حالا عنوانم کرد نقل کرد که مبنی بر این که زن از زمین و خانه ارث میبره، بعد در ادامه گفت که اگر شیعیان معتقد هستن که زن از زمین ارث نمیبره، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها فدک رو طلب کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طلب ارث حضرت زهرا از ابوبکر و این قضایایی که بین حضرت زهرا و ابوبکر اتفاق افتاد، خب تمام شالوده مذهب اینها رو از بین میبره. قبلا همین بحثا رو کردیم، خب خیلی نمیپردازیم به مطلب. این باعث شده که این دوتا کارشناس خب این جفنگیات رو ببافند، این مطالب بسیار بسیار خنده‌دار رو که به هر حال مرغ پخته رو خنده وادار میکنه ایشون بیانو در این شبکه جهانی به قول خودشون که میلیون ها بیننده داره مطرح کنن. خب این متاسفانه این دو کارشناس بین همسر شخص و دختر شخص فرق قائل نشدن در اینجا، اصلا نمیفهمن که کی زنش بود و کی به هر حال دخترش بود. از دیدگاه شیعه همسر شخص از اقار یا همون عین زمین و زمین خانه ارث نمیبره، اما از ساختمان خانه و از فواید زمین ارث میبره.
به قول میگن از هوایی ارث
میبره. بله. از هوایش ارث میبره ولی از اصل زمین ارث نمیبره. اما این چه ربطی داره دختر شخص؟ خب دختر شخص ارث میبره مثل بقیه از نظر شیعه. این روایت رو هم که ایشون خوندن واضح همین مطلب رو این قضیه رو میگه. اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید. بله اینا کارشناس گفتن این چون منزلت المرأه گفته شامل همه زنها میشه، المرأه یعنی کل زنها، در حالی که قبلش میگه مندار امرأتهی، این های زمین به کی میخوره؟ به اون رجل میخوره دیگه. زن مرد، نه دختر، نه هر زنی، زنی که همسر اون مرد بوده برای او که این قضیه وجود داره. ممنون هستیم از اتاق فرمان. به هر حال این دو تا کارشناس فرق این دو تا رو قائل نیستن و اینجوری آبروی خودشون رو جلوی مردم میبرن و هر شیعه این قضیه رو میشنوه واقعا به اینا میخنده، ولی خب اینا متاسفانه از این مطالب از این چیزهای خنده‌دار زیاد گفتن. خب اگر رسول خدا از خودش ارث به جا میگذاشت واقعا گذاشته، پس ابوبکر چرا حق حضرت زهرا رو با جعل یک حدیث بالا کشید و حق حضرت زهرا رو غصب کرد و اولین کسی بود که به پیغمبر تهمت زد و روایت جعلی به پیغمبر نسبت داد که با قرآن هم در تضاد هست. حالا جای دیگه باید بحث بشه. اما اگر پیغمبر ارث نمیگذاره، پس این خانه هایی که در اختیار همسران پیغمبر و از جمله در اختیار عایشه بود از کجا اومده بود؟ اگر ارث نمیگذاشت، مال مردم بود، مال همه مسلمان ها بود، خب پس عایشه چرا ابوبکر و عمر رو بدون اجازه مردم در اونجا دفن کرد؟ اگر ارث گذاشت، پس ابوبکر غاصب بود، حق حضرت زهرا رو خورد. اگر ارث نگذاشته، پس ابوبکر در یک زمین غصبی دفن شده، عمر در یک زمین غصبی دفن شده. اینو چی جواب میدن؟ هر کدوم اینها بپذیرن ما همون رو میپذیریم. بگن پیغمبر ارث گذاشت، خب باز این قضیه واضح هست که حضرت زهرا پس باید ارث میبرد و حقش بود و حقش غصب شده. اگر نگذاشت، پس ابوبکر در یک زمین غصبی دفن شده، عمر در یک زمین غصبی دفن شده و مسلمان ها هر چیز زودتر باید برن بر حال این غصب رو بر حال بردارن دیگه. اما این قضیه، اما بحث دیگه ای که اینها هر روز مطرح میکنن، این قضیه ما خالف العامه فخذوه، که یک قاعده است در شیعه، این رو زیاد مطرح میکنن. در پاسخ اینها میگیم بله، در باب تعادل و تراجع، زمانی که دو تا روایتی 100% صحیح و سند از هر نظر سندش صحیح باشن با هم تعارض کنن، مرجحات سندی و دلالی نتونه حلال مشکل باشه، ما به مراحل بعد میریم. مرحله بعد عمومات و اطلاقات قرآن کریم هست، عمومات و اطلاقات روایات دیگر هست. اگر در اونجا مرجح ما پیدا نکردیم، بعد سراغ مرحله بعدی میریم. مرحله بعدی ادله قطعی عقلی هست. اگر در اونجا هم ما مرجعی پیدا نکردیم، مرحله آخر میریم سراغ مطالبی که در عقاید مخالفین ما هست. اگر موافقی اونها بود، یکی از اون روایت مخالف رو میگیریم ما. اما اگر به هر حال در اونجا باز مرجعی پیدا نشود، اونجا باز قواعد دیگه ای داره که به هر حال در جای دیگهش باید بحث بشه. اما چرا شیعه این قضیه رو گفته؟ ما خالف العامه فخذوه، هر روایتی که مخالف اعتقاد عامه بود او حقه، اگر موافق عامه بود او ناحقه. ما روایت در این باره در کتابهای خود برادران اهل سنت زیاد داریم که اهل سنت هر چی دارند سنت پیغمبر غیر از اون هست. هر سنت اینها عمل میکنن، سنت پیغمبر چیزی غیر از اون هست. حالا ما روایتش از صحیح بخاری و کتابهای دیگه میخونیم ببینیم این روایات چی میگن. مثلا محمد ابن ادریس شافعی، رئیس شافعی ها، در کتاب الام میگه ابن زبیر را دیدم که در نماز جمعه اول نماز میخوند بعد خطبه میخوند. یبدأ بالصلاه قبل الخطبه ثم قال كل سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد غیرت حتی الصلاه، تمام سنت های پیغمبر تغییر داده شد حتی نماز. یعنی هیچ سنتی از سنت پیغمبر باقی نمانده، حتی نماز هم تغییر پیدا کرده. پس هرچی شما میگید سنت پیغمبر، الان اون سنت پیغمبر نیست. یا بخاری در صحیح به خودش نقل میکنه، میگه از زهری شنیدم که دخل تو علی انس ابن مالک به دمشق، من در دمشق وارد شدم بر انس ابن مالک و هو یبکی، گریه میکرد. فقلت ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد زيعت، من از سنت پیغمبر در میان مسلمان ها جز نماز رو نمیشناختم، سنت دیگه ای باقی نمونده بود، همین نماز هم ضایع شد، به خاطر این دارم گریه میکنم. یعنی هیچ سنتی از سنت پیغمبر در اون باقی نمونده بود، در همون صدر اسلام همه رو خلفا تغییر داده بودن. این در بخاری جلد اول صفحه 198 کتاب مواقیت و صلات باب و تضییع صلات ان وقته هاست. روایتی دیگه از ام دردا نقل میکنه که میگه تقول دخل علی ابو دردا بر من وارد شد در حالی که خشمگین بود. سوال کردم چی شده، چرا ناراحتی؟ فقال ما اعرف من امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم شیئا الا انهم یصلون جمیعا. میگه من از امت محمد، یعنی از کل مسلمان ها، هیچ سنتی رو، هیچ چیز رو سراغ ندارم غیر از این که اینها به جماعت نماز میخونن. به جماعت، یعنی بقیه سنت ها همه تغییر پیدا کرده، فقط یک سنت مونده که اون نماز جماعت خوندن هست. این در صحیح بخاری جلد اول صفحه 232 حدیث 622 کتاب الجماعت والامامه باب فضل صلات الفجر فی جماعه اومده، صحیح بخاری دیگه. باز روایتی دیگه باز هم در صحیح بخاری هست، از انس نقل میکنه که میگه ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی، میگه آیا چیزی از چیزهایی که در زمان پیغمبر بود، از سنت هایی که در زمان پیغمبر بود چیزی باقی مانده؟ گفتن از صلات نماز که باقی مونده. قال الیس ضیعتم ما ضیعتم فیها، آیا در نماز هم اون چیزها رو شما ضایع نکردید؟ آیا از نماز هم چیزی باقی مانده؟ از نماز هم چیزی باقی نمونده. مرحله به مرحله اومدیم جلوتر، گفتن فقط نماز باقی مونده. در این روایت صحیح بخاری از انس نقل شده که حتی نماز هم ضایع شد، نماز هم از بین رفته و نماز هم دیگه اونجوری که پیغمبر میخون خونده نمیشه. صحیح بخاری باب تضییع الصلات ان وقتها که همون آدرسش رو قبلا دادیم جلد 1 صفحه 197 حدیث 506. روایت بعدی باز میگه هیچی از نماز باقی نمانده. ابن حجر عسقلانی نقل میکنه ان معاویه ابن قره قال دخلت انا و نفر معي على انس ابن مالک، من با یک شخصی دیگه وارد شدم بر انس ابن مالک، بعد اینجا حرف های پیش آمد ما امرائکم هؤلاء على شيء مما كان عليه محمد و اصحابه، میگه این خلفای شما هیچ شباهتی به اون چیزی که پیغمبر و اصحاب پیغمبر داشتن ندارن، هر چیزی بود اینها غیر از اون هستن. الا انهم یزعمون انهم یصلون و یصومون رمضان، غیر از این که اینا خیال میکنن نماز میخونن و ماه رمضان روزه میگیرن، هیچ شباهت اینها به پیغمبر ندارن. باز روایت دیگه در صحیح بخاری هست که امیرالمومنین وقتی وارد بصره میشه اونجا نماز میخونه، مردم میگن ما به یاد نماز پیغمبر افتادیم، چقدر نماز این شبیه نماز پیغمبره، این نمازی که ما میخوندیم شباهتی به نماز پیغمبر نداشت، تازه الان فهمیدیم نماز پیغمبر چجوری بود، به یادمون اومد. ذکرنا هذا الرجل صلاتا كنا نصليها مع رسول الله، نماز این مرد ما رو به یاد نماز انداخت که با پیغمبر میخوندیم، یعنی همه این نمازهایی که تا الان ما میخوندیم فرق داشت با اون نمازی که پیغمبر میخوند. صحیح بخاری کتاب باب اتمام تکبیر فی الرکوع. باز روایتی دیگه در طبری نقل کرده، در طبرانی نقل کرده در موجم اوسط خودش که نقل میکنه که از عبدالله ابن بصر نقل میکنه که به هر حال سوال میکنه وضعیت شما چجور هست، بعد میگه سبحان الله والله لو نشروا من القبور ما عرفوكم الا ان يجدكم قياما تصلون، اگر اصحاب پیغمبر سر از قبر بردارن چیزی از سنت پیغمبر در شما نمیبینن مگر اینکه ایستاده دارید نماز میخونید، نماز رو ایستاده میخونید، هنوز خوابیده نمیخونید، نشسته نمیخونید، چیزی از سنت پیغمبر در شما باقی نمونده. یا ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه که اگر اصحاب پیغمبر سر از قبر بردارن جز اینکه شما اذان میگید سنت از سنت پیغمبر رو در بین شما نمیبینن. ده ها نفر اینو نقل کردن. یا روایات دیگه، به هر حال آدرس هم زیاد هست وقت هم کم هست، من از اینها میذارم. طبق این روایات سنتی از پیغمبر باقی نمانده که اهل سنت بتونن بگن این سنت همون سنت پیغمبر است، همه رو ضایع کردن خلفای شما. پس هر چیزی که خلاف شما باشه اون سنت پیغمبر
است، اعترافات خودش
طبق روایتی که در کتاب‌های شماست، یعنی هر چیزی که شما انجام میدید سنت پیغمبر اون نیست، خلافش سنت پیغمبر است. ما هم به همین عمل میکنیم، اگر ما خلاف شما عمل کنیم دقیقاً به سنت پیغمبر عمل کرده. این واضح است و این دلیلی ماست بر اون قاعده ما خالف العامه فخذو، هر چی مخالف عامه بود، مخالف عام رو دیدید به اون عمل کنید و اون راه حق هست.
بسیار
ممنون هستیم
از شما، در نکنه شد
خواهیش
میکنم. ممنون هستم جناب استاد یزدانی. عزیزان بیننده، ساعت استودیوی ما 22:16 دقیقه رو نشون میده و این برنامه زنده کلمه طیبه است که از شبکه جهانی ولایت برای دیدن انتخاب کردید. البته این برنامه تکرار هم داره، عزیزانی که شاید موفق نشده باشن از ابتدای برنامه ما رو دنبال کنن میتونن تکرار برنامه رو حتما ملاحظه بفرماین. خدمتتون عرض بکنم که در ادامه برنامه کلیپ شماره 5 رو لطف فرمایید همکارانم پخش بکنن تا باز هم در خدمتتون باشیم در ادامه برنامه کلمه طیبه.
اما من با همه اهانت هایی که جناب عالی
به من فرمودی، معذرت میخوام آقای هاشمی، خر گفتی، سگ گفتی، نمیدونم مهمه گفتی، بی ادب بی تربیت گفتی، به پدر و مادر رو لعنت کردی، دیگه چیزی نمونده که نگفته باشی. با همه این وجود والله قسم من جرأت ندارم شما چنین چیزایی بگم، چون دین من مرا منع میکنه، اخلاق پیامبرانه مرا منع میکنه. دلم میخواد، نه اینکه دلم نخواد، دلم میخواد، اما دل من در اختیار خودم نیست. من از خدای میترسم، باید فردا پیش اون خدا بایستم و جواب بدم. من ندارم به کسی ظلم کنم به بهانه اینکه اون من ظلم کنه. یک عذاب دیگری که شیطان ازش فرض میگیره جعفر مرتضای آمری است. مجلسی که یکی از عقده‌ای ترین علمای شیعه در تاریخ است. کتاب‌های مجلسی واقعا اگر تگنزار نامیده بشه اغراق نشده. مؤسسان عقده و مؤسسان خرافات به خاطر اینکه مردم رو از اسلام حقیقی دور بکنن، از اسلام خالص و از اسلام ناب دور بکنن، و اینجا بسیار جای شگفتی است که خرافاتی که متاسفانه به نام اسلام و به نام قرآن به خورد مردم دادیم که اسمش گذاشته شده اسلام ناب. و متاسفانه باید عرض کنم که مذهب شیعه اثناعشری این یک عقده است با این وصفی که ما میشناسیم، یعنی شیعه اثناعشری رافضی منش. از این تشیع متعفن، حضر میخوام از این کلمه، از این تشیع متعفنی که اسم تشیع برش گذاشته شده اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم میکند، نمایندگی از منافقان صدر اسلام میکند. خب این آقا شیعه زاده است، در محیط شیعه بزرگ شده و از این فرهنگ متعفن متاسفانه تغذی کرده. ثابت میکنم که ایشون در دروغگویی دست بسیار بالایی دارد. ایشون یک ماهر و یک هنرمند به تمام معناست. در دروغگویی ایشون بسیار ماهرانه دروغ میگوید. من به خاطر اینکه ثابت بشه که ایشون یک دروغگوی مکار و بسیار ماهر است، عذر میخوام، من تا حالا با این لهجه صحبت نکردم. من میخوام بگم که ایشون یک دروغگوی مکار است و ماهر و فکر میکنه که این قدر که ایشون دروغ میگه شاید مردم متوجه نشن که ایشون چی میگه.
شما اینجور مقلد هستید، معذرت میخوام، خیلی ببخشید، اینجور گوسفندوار رفتار میکنید؟
این دوتا حالا کارنشناس، خدا بیخبر، حالا این انسانهایی که واقعا بی انصافن نسبت به حضرت عایشه،
گودلن واقعا
چه مرضی داری؟
خوشت خدمتی، چرا تا این هم بایستی کویرن باشه که اند عایشه یا مثلا
ببینید نفاق چقدر خباثت در اینها زیادن. در شش کتاب کتب اهل سنت هم روایت شده، ده ها روایت دیگه اومده، ولی کدوم یک از اینها این برداشت بد و این برداشت منافقانهی که شما داشتید داشتند؟ همه ذکر کردن کتاب طهاره، بابیز درباره طهاره، باب المنی، باب منی، آیا منی نجس است یا طاهر است؟ منی که شما پدرتون با اون درست شدید نجس یا طاهر هست؟ که با تأسف خوردم، ای کاش پدرشون خواب رفته بود اون شب و این بدونابر در نیومده بودن که اینطوری دنبال ناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی که کنه. جناب استاد هاشم،
مذهب راویان و علمای شیعه رافضی هست که متاسفانه امروز خود را به نام دوستداران و محبان اهل بیت جا میدن. این مذهب هیچ ارتباطی با اسلام نداره، با اهل بیت نداره، با پیامبر نداره، با علی نداره، با جعفر صادق نداره، با هیچ این کدوم از این بزرگواران ارتباطی نداره. این مذهب مذهب شکم است، مذهب شهوت است، مذهب زیر ناف و معذرت میخوام تا زانو است. اصلا ربطی به دین نداره، به معنویت نداره، به قرآن نداره، به خدا نداره، به آخرت نداره، به قیامت نداره، هیچ ربطی به عقلانیت حتی نداره. این مذهب ضد عقل است، ضد اسلام است، ضد قرآن است.
خب جناب ابوالقاسمی، در ابتدا دیدیم که این آقای حیدری خیلی مظلومانه و عرصبت که ادعا کرد که ما هیچ اهانتی نمی کنیم، هیچ توهینی نمی کنیم. بعد از اون دیدیم که در برنامه‌های مختلف، البته من خدمت عزیزان بیننده اینو عرض بکنم، این فقط بخشی از توهین‌ها و جسارت‌هایی بود که حالا هم به مذهب شیعه هم به چیزای دیگه مطرح کردن. باور بفرمایید از این بدتر هم هست، منتها ما به خاطر محدودیت رسانه‌ای نمیتونیم همه اونها رو پخش بکنیم. اهانت های فراوانی هم جناب استاد القاسمی به شیعه داشتن. حالا بفرمایید صحبت های شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدید که این آقا حالا خوبه که اهانت نمیخواد بکنه، یعنی جدای رسانه است و نمیتونه هر چی از دهنش در میاد بگه، و اگر هر آنچه این از دهنشون در میومد میگفتن همون چیزهایی میشد که ما در انجمنهای اینترنتی بهمون گفتن بعد از مناظرات که با برخی از کسانی که در شبکه ها هستیم و شنیدیم از اینها، ما زیاد از اینها رو شنیدیم و خدا رو شکر میکنیم که دشمنان دین و دشمنان اهل بیت ما این حرف ها رو میزنن و اینها برای ما مایه تعجب نداره، یه تربیت دینیشون همینه، بیشتر از این اقتضا نداره. اما یک مطلبیشون آخرش گفتش و کل شیعه رو متهم کرد که حالا اصطلاحی که ایشون به کار برد میگه این مذهبیست که با زیر ناف کار داره. من تعجب میکنم، احساس میکنم ایشون یا حالا بگم در عربستان سعودی نیستش یا کتابای خودشون رو نخونده. چیزی که در عربستان سعودی خبرهای خود عربستان و شبکه‌های تلویزیونی پخش کردند که چه فاحشه و چه مصیبتی در اونجا رواج داره که الان کلیپش هم در اینترنت هست و اگر نیاز شد ما اونها رو هم پخش میکنیم. اون مشخص میکنه که چه کسانی به دنبال مسائل حالا دیگه میشم نگریم هستن. بله. اگر تصویر کتاب رو بتونن لطف بکنن.
بله.
الودای و نهایه ابن کثیر ملاحظه میکنید دیگه ایشون گفت ما برای اینکه فقط یک مقدار مشخص بشه در این کتاب، بله، تحقیق سهیل زکار چاپ دارصادر، البته عرض کنم همین مطلبی که الان خواهید دید در چاپ‌های وهابیون چاپ حذفش کرده. در این کتاب میاد راجع به یکی از خلفا این چنین مطرح میکنه، میاد میگه اون خلیفه گفت اگر من ملازم کنی صفحه رو جلد نهم 2661 میاد مطرح میکنه، میگه این آقای ولید ابن عبدالملک گفت اگر خداوند در قرآن بحث قوم لوط رو نیاورده بود من بعید می‌دونم که کسی مرتکب این گناه بشه. بعد میگه این شخص با این عبارت نفاق نفسی هذه الخصله القبيحه الشنيعه، از خودش این کار زشت شنیع رو نفی کرد، یعنی من چنین کاری نمی‌کنم. این کار چیه؟ وهی فاحشه اللواط، این عمل شنیع لواطه که مبتلا شده به اون چه کسانی؟ این عبارتی که من میخونم عبارتی که شاگرد آقای ابن تیمیه ابن کثیر سلفی گفته و ظاهرا مقصود اتباع ابن تیمیه و نظرات اوست. غالب الملوک، بیشتر پادشاهان، و الامرا و امیران و تجار و تاجران و عوام و نویسندگان و فقها و قاضیان و امثال شبیه اونها الا من احسن الله اونها، مگر یک عده معدودی که خدا اونها رو حفظ کرده و معصوم دانسته از این کار. اگه خدا کمک نکنه از این بریه کسی پاک نخواهد بود. خب حالا مشخص میشه که چه کسی دچار این گونه مشکلات هست و مذهب و عقیده او عقیده زرنافیست. این مربوط به طرفداران ابن تیمیه است. ما خیلی از مطالب رو نخواستیم بیاییم مطرح بکنیم. چرا یه چیزی میگید که شما بعد برای خودتون مشکل بشه؟ میدونید در کتاباتون چه مطالبی اومده؟ ما نمیخوایم اینا رو مطرح کنیم. در کتب اهل سنت عذر میخوام از عزیزان، ولی برای اینکه شون گفته طریقه معاشقه عثمان رو با زنش نقل کرده.
عجب.
در کتب اهل سنت، حتی کتب قدیمیشون اینا رو آوردن. اگه تصمیم موتور لطف کنن من ترجمه نمی کنم، فقط نگاه کنن خودشون. اخبار المدنه جلد 2 صفحه 111 و انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 257 میاد میگه عثمان با نائله دختر فرافسه ازدواج کرد. بعد میاد میگه چه اتفاقاتی افتاد که زنهای قریش بهش گفتن که این به خودت عذر بزن، این گونه برخورد بکن. وقتی پیش عثمان آمد چه اتفاقاتی افتاد؟ عثمان میگفت چیکار کن چیکار کن چیکار کن. تمام اینها رو نقل کرد. خب این مذهب میشه مذهب زیر نافی یا مذهب شیعه؟ این عقیده میشه کسانی که این مطالب رو نقل میکنن دچار مشکل هستن، دنبال شکم و پایین تر از شکم هستن، یا مذهب شیعه؟ این فقط یک نمونه شه. شبیه این ما در کتب اونها متاسفانه چه مطالبی هم مطالب. حالا زشتر از این اینه که برای توجیه این حرفاشون و این مطالبی که مطرح میکنن به پیغمبر هم نسبت میدن.
ما قبلا گفتیم در صحیح بخاری و مسلم مطالبی آمده که نمیخوایم بگیم. هر بار که اینا بیان اهانت بیشتری کنن ما یه مرحله عقب‌تر میریم و نشون میدیم ببینن چه مطالبی اومده. اگر تصویر موتور لطف کنن، این در صحیح بخاری صفحه 1990 جلد 5 روایت ام زرع و ابی زرع، خیلی روایت مشهوره و خیلی هم روش مانور میدن که پیغمبر برای ارتباط خوبش با عایشه این مطالب رو گفته. یک ماجرایی رو پیغمبر از ام زرع نقل کرده، بعد میاد میگه ام زرع، میاد میگه شوهرم، پیغمبر از اون نقل میکنه. رفت و یک زنی رو دید که این خصوصیت رو داشت. فلق یا امرأتن معها ولدان لها کلفهدن یلعبان من تحت خصرها برمانتین. وقتی این زن رو دید فطلقنی و نکحها، منو طلاق داد با او ازدواج کرد. پیغمبر داره ماجرا رو نقل میکنه. ترجمه این میشه چی؟ ببینید پیغمبر چه چیزی رو در کلامش به کار برده. از غریب الحدیث ابن سلام میام میگم، من ترجمه رو نمیکنم، از آقای حیدری که میگه عرب هستم و عرب ها به اصطلاح کشی ندارن کشیدن، بپرسین ترجمه یعنی چی. فلق یا امرأتن معها ولدان لها کلفهدن یلعبان من تحت خصرها برمانتین، تعنی انها. دیگه من ترجمه نمی کنم، بدید آقای حیدری برای شما ترجمه کنین رو. پیغمبر داره وصف نشیمنگاه یک زن رو میکنه. در صحیح بخاری پیغمبر وصف نشیمنگاه یک زن رو میکنه. خب واقعا حیا نمی کنید شما؟ خیلی وقت نمی کنید ما هم مذهب شیعه رو متهم میکنه. تازه از این بیشتر هم ما داریم، ما خیلی از مسائل هست هنوز. بعد این آقایان هم گفتن شما فقط تهدید میکنین، هر بار هم گفتن ما یه چیز جدیدتر آوردیم نشون دادیم و خودشون هم ملاحظه کردن. ما داریم مسائلی که خیلی مسائل که هنوز مونده و اینها رو بیان نکردیم. خب اینها راجعه چه که به پیغمبر نسبت دادن، به صحابه چه مسائلی نسبت دادن؟ در احیاء علوم الدین آقای غزالی از انس ابن مالک نقل میکنه که انس میگه در زمان عثمان رفتم پیش عثمان و کنت قد لقیت امراه فی طریقی، تو راه یه زنی دیدم. فنظرت الیها شذرا و تاملت محاسنها، خوب دقیق بهش نگاه کردم و به محلهای زینتش یعنی اعضای خاص او محلش نگاه کردم، دقیق نگاه کردم چجوریه. فقال عثمان، عثمان وقتی من رو دید، لما دخلتو گفته که یدخل علی احدکم و اثر الزنا ظاهر على عینی، بعضی از شما میاد پیش من و چشم او زنا کرده. اما علمت ان نظر العینین ان نظر، نمیدونی که ان نظر زنا العینین ان نظر زنای چشم نگاه کردنه؟ یا توبه میکنی یا تعذیرت میکنم. فقلت اوحی بعد نبی، بعضی قامت وای میشه، حالا زمان پیغمبر کجا بد نمیکردی این کارو بکنی؟ پیغمبر میدونست تو هم خبردار میشی. فقال لا ولکن بصیرتون و برهانون و فراستون صادقه، من فراست دارم، نگاه میکنم میفهمم که چیکار کرده. این از به عنوان فضیلت خلیفه عثمان نقل کرده. خب از طرف حال انس ابن مالک شخص چشم، چرا به محاسن زنها نگاه میکرده؟ این یک مطلب. یا در صحیح بخاری روایت داره خیلی عجیبه، در ذیل آیه ان الحسنات یذهبن السیئات، میاد میگه یکی از صحابه، حالا مضمون روایت اینطوره، میگه من با یک زنی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من با یک زنی ارتباط داشتم، فقط نزدیکی نکردم، همه کار کردم فقط باش نزدیکی نکردم. البته در بخاری میاد میگه فقط قبلتن، حالا تصویر موتور لطف کنید، بله، رجلا اصاب من امرأة قبلتن فأتى رسول الله فذكر ذلك له، اینو براش نازل شد. البته در دیگر کتب آوردن که میگه من هر چیزی که مرد با زنش دارد غیر از اصابت الفرج، همین مقدار، متشکرم از فرمان، بله، میگه من این کارها رو کردم. خب این یکی دیگه از صحابه که در کتب اهل سنت آمده. یا اون روایتی که ما نقل کردیم که بله، اگر تصویر لطف کنن، این همون روایت در صحیح مسلمه، و اینی اصابت منها ما دونن امسها، من باش کارهایی کردم فقط نزدیکی باش نبوده، همین مقدار. یا اون روایتی که ما نقل کردیم، آقای البانی سندشو تصحیح، متشکرم از فرمان، سندشو تصحیح کرده بود که صحابه در نماز چشم چرانی می‌کردن، من در نماز پیغمبر، که یکی از آقایون، حالا نمی‌دونیم حالتش هم خیلی متعادل نبود، کلیپش هم پخش کردیم،
گفت نه بابا نمیشه این حرفا باشه، این حرفا به درد خودتون میخوره، سرم چه حرفی دروغه. خب اینا نیست. باز از مطالبی که دارن میان میگن پیغمبر، حالا دستای بخاری است که میگه در یک شب با 11 زن نزدیکی میکرده. خب این چی شما نقل کردین؟ این واقعا مذهب دنبال شکم و خونین در شکم نیست؟ یا مطالبی که پیغمبر میاد و ریزترین مسائل جنسی خودش رو با دیگران مطرح میکنه. خب این در صحیحه؟ ما که اینا رو قبول نداریم، میگیم همین اینا دروغه، اینا فقط برای توجیه کارهای خود اونهاست. در صحیح مسلم یک شخص اومد که پیغمبر تصویر لطف کنید. بله تصویر، بله درست شد. این رجلن، یه شخصی از پیغمبر سوال کرد که مردی با زنش نزدیکی بکند.
آدرسش هم بفرمایید.
صحیح مسلم جلد 1 صفحه 272 شماره 350.
بله.
ثم یک سلو ولی انزال نباشه، بعد غسل بکنن. آیش هم اونجا نشسته بود. پیغمبر اشاره کرد انی لعف علو ذالک انا و هادی ثم نغتسل. ما اینم همین کارا رو می‌کنیم، بعد می‌ریم غسل می‌کنیم.
اینو
پیغمبر نسبت داد. مشکرات آفرمود. و حالا که جالب اینجاست، خودشون گفتن پیغمبر فرمود که بدترین مردم در روز قیامت کسی است که با زنش باشه بعد بیاد بگه من و زنم این چنین بودیم. در تسلط کنین تسلط این طور رو. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1060. من اشر الناس عند الله منزلتا یوم القیامه، بدترین مردم از جهت جایگاه در روز قیامت مردی است که یفزی الی امراته، میگه پیش زنش و توفزی الی، اونم پیش اون میاد. ثم ینشر سرها، اون ماجرای مخفی که بینشون بوده مطرح میکنه. این پلیدترین مرد در روز قیامت. اینم در جای دیگه صحیح مسلم بود، در دو جا نقل شده. همین رو میاد برای پیغمبر نقل میکنن. خب بابا آقای مسلم یکم فکر میکردی که پیغمبری که خودش این رو گفته اون کار رو نمیکنه. ولی برای اینکه راه رو برای بنی امیه که بهشون پول میدادن کتاب بنویسن باز بکنن، که بله ما خب اینا مصادره داشتن دیگه، من امروز با فلان زن بودم اینجوری بود، این خصوصیات داشت، اون گفت نه من امروز با فلانی بودم این چه این بود، عثمان امروز با فلانی بوده اینجوری بوده، فلانی امروز با فلانی بوده اینطوری بوده، اینا رو نرم میکردن. بعد خب یه راهی هم درست بکنن. خب برای اینکه ما ارتباط با نامحرم داشته باشیم، روایت جعل کردن که پیغمبر با زن نامحرم بوده، سرش رو در دامن زن نامحرم گذاشته و اون زن موهای پیغمبر رو با موهای پیغمبر بازی میکرده. در صحیح بخاری روایتی آمده که بعد آقای ابن حجر و دیگر علما تصریح کردن بین پیغمبر و اون زن هیچ محرمیتی نبوده. تصریح اگر لطف کنید. من خصائص النبی، از خصوصیت‌های پیغمبر این بود که جواز الخلوه بالاجنبیه، پیغمبر با زن نامحرم میتونست خلوت بکنه، به اون نگاه بکنه. و این که در ماجرای ام حرام دختر ملحان که پیغمبر رفته پیش او و پیش او خوابیده و او با موهای پیغمبر بازی کرده و نه محرمیت بینشون بود و نه زوجیت، نه محرمیت بود نه زوجیت. اگر آقایان میخوان ادعا کنن که اینها محرمیتی بوده یا یک ادعای رضایی بکنن، در سبل الهدى و رشاد جواب اینها رو کامل داده. اونجا میاد میگه خیر، هیچ مدرکی برای محرمیت وجود نداره، بلکه برعکسش هست، محرم نبودن. اینا برای پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر سرش رو گذاشت دامن زن نامحرم، اونم موهای پیغمبر رو شرکت بافتن. شوهر این زن کجا بود؟ رفته بود برای جهاد. بله این وضعیتی است که اینا نقل کردن. یا روایت دیگری است که ما قبلا این رو از صحیح مسلم نقل کردیم و صحیح بخاری، من فقط ترجمه نمی کنم، فقط همین مقدار که دوستان. بله تصویر رو لطف کنید. این در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 777 روایتی است از عایشه که پیغمبر چه کارهایی میکرد. ولکنه املککم لعربه و کان املککم لعربه. این چند روایت که در صحیح مسلم اومده از عایشه نقل شده. ارب رو هم ما قبلا ترجمه‌اش از کتب اهل سنت آوردیم، به معنای آلت تناسلی است. به پیغمبر از همه شما بهتر کنترل میکرد خودش رو. خب عایشه زن پیغمبر، مردهای نامحرم از کجا میدونه وضعیتشون چطوره؟
حیا نمی‌کنید اینها رو بزنه به پیغمبر نسبت میدید، زشت نیست برای شما. بعدم میام میگم آقا در شبکه بدل اهانت کردن بزنه پیغمبر. خب ما داریم میگیم اینا رو شما نسبت دادین برای اینکه کارهای خودتون درست بکنین. زنا میشستن با هم میگه بله شوهر ما اینطوریه، مردا میشستن بله ما امروز بحران زن بودیم اینطوری اینطوری اینطوری، اینا رو نقل میکردن. خب مدرک شریعت چیکار کنیم؟ عایشه گفته خبر داشته مدرک چطور بودن، در صحیح مسلم اومده، در بخاری اومده. برای اینکه بیان کارهای خودشون رو درست بکنن این مطالب رو مطرح میکردن. البته ما یک مطالب خیلی زیادی از فتواهای شنی و به قول آقا زیرنافی آقایون کلن ما جمع‌آوری کرده بودیم و بعضی از اونها رو گفتیم که آقای مثلا ابو حنیفه چه فتواهایی داده، آقایی که چه فتواهایی داده، فتوا دادن که اگر شما بخوای با زنی باشی ولی اون زن شوهر داشته باشه، شما یه عقدی بخون یا یه پولی بهش بده اجاره کن اون زن رو و دیگه حد از تو ساقط میشه، حتی تعذیر هم اگر پول بهش بدی قراردادمندی نداری، اجاره کردی او رو. من فقط یک فهرستی از این مطالب سریع بخونم کفایت میکنه که مردها و زنها اگر کسی ندارن میتونن استمناع بکنن، میتونن از طریق غیر شوهرشون ارضا بشن، در کتب اونها فتوا آمده و مطالب دیگه که در کتب اونها پره. والا ما فهرستش چرا اگر میذاریم، اگر آقایون خواستن به اصطلاح دوباره اهانتی بکنن ما برای مرحله بعدی زیاد از اینها داریم و مطرح خواهیم کرد.
خب خیلی متشکر هستیم. پس معلوم شد که واقعا کدام مذهب هست که به دنبال این مسائل هست، مسائل جنسی هست. از جمله حالا خیلی بخش کوتاهی بود که ما باز هم به خاطر محدودیت های رسانه‌ای نتونستیم اونها رو مطرح کنیم. به همین مقدار هم از محضر شما بینندگان عزیز و بزرگوار عذر می‌خوایم، واقعا معذرت می‌خوام از اینکه فقط خواستم بگیم اینها تو کتابای خودشون هست، فتوای خودشون هست، حرفای خودشون هست و به قول اساتید بزرگوار هم ما هیچ کدوم از این چیزایی که در کتاب‌هاشون اومده و اینها جعلی هم هست هیچ کدوم رو قبول نداریم و نمی‌پذیریم.
البته ما گاهی اوقات می مطالبی مطرح می‌کنیم که مثلا عایشه به جنگ امیر مؤمنان رفته، میگن مگر عایشه مادر شما نیست که این حرف راجع به اون می‌زنید؟ خب از شما سوال می‌پرسیم، مگر عایشه مادر شما نیست که در صحیح مسلم و صحیح بخاری این مطالب رو از زبان او نقل کردید و به او تهمت زدید؟ مگر عایشه همسر پیامبر نیست که همین مطالب رو شما به اون نسبت دادید؟ نگید همه بگید آقا در شبکه ولادت اهانت کردن به عایشه. خیر، ما میگیم اینها رو کسانی جعل کردن که میخواستن بیان برای عیاشی های خودشون یک بابی باز بکنن.
شما هم به راحت بجوید از این کتابا بگید آقا
به راحت بجوید، راحت بگید آقا اینا باطله. اگر واقعا مرد هست اینا رو مطرح کنین و نه بگین شیعه شیعه است، شیعه شیعه است در شبکه ولادت فلان مطلبو میگن و چیکار میکنن، فلان مطلب میگن چی میشه، یک مقدار انصاف به خرج بدین.
بسیار خب، ممنون هستم. یک فاصله کوتاه میام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در ادامه برنامه یک کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میکنیم. علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر پناه دار. علی 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 شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس برد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دید نفس و را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست،
علی 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 مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط صغیر نیست مرد قدیر پیرو به خط ثقیف نیست با قصب منبر نبوی کس خلیف نیست با قصب منبر نبوی کس خلیف نیست علی 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 علی
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. این روایت رو همتون شاید شنیده باشید که هر کسی که از دنیا میره چشمش میفته به جمال نورانی و دلربای آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. نمیدونم این آرزوی من هست، شاید آرزوی شما عزیزان هم باشه، اونایی که عشق و محبت و ولایت مولا علی در دلتون هست، که آرزو میکنیم هزار بار در روز ما بمیریم فقط نگاهمون و به چهره آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام بیفته و لذت ببریم از عشق و محبت و ارادتی که از این آقای باصفا در دلهای ما هست. و خدا رو شاکریم، سپاسگزاریم که ما رو با لطف و عنایت و مرحمت و ولایت و محبت علی و فرزندانش در این دنیا آورد و انشالله با همین عشق و محبت و ارادت هم روزی که خواستیم از این دنیا بریم این عشق بیشتر بشه و در واقع ارادتمون به ساحت مقدس این بزرگوار افزونتر بشه.
از این مطالب که یکی از مولوی های اهل سنت همین اخیراً گفته بود که حالا فرض بگیریم یک شخصی راجع به مادر شما چیزی گفته،
بله،
شما خودت میای اون رو نشر بدی؟ من از این آقا سوال میپرسم، شما در زاهدان ختم بخاری دارید یا ندارید؟ در مدارستون بخاری و مسلم رو درس میدید یا نمیدید؟ یک شخصی راجع به مادر شما آقای بخاری مسلم 1300 سال قبل مطالب رو گفته، چرا شما این بیت رو میخونید؟ بیت رو بگید آقا این روایت در بخاری ما میخوایم از بین ببریم دیگه، در بخاری این اشتباهات این دروغ ها نباشه و حفظ حرمت پیامبر و بزرگان دین بشه. ما امیدواریم که زمانی برسه جرأت اعتراف کردن به این حقایق رو به دست بیارن و بی جهت نیان دیگران رو متهم بکنن.
خیلی متشکر هستم دوستان بیننده. کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت همچنان با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم. دوستانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن، بعد انشالله ما در زمان مناسب حتما تلفن های شما هم خواهیم داشت، نظرات پیشنهادات و انتقاداتی که خواهید داشت و احیانا سوالی به ذهنتون رسیده ما حتما در خدمت رو خواهیم بود. کلیپ شماره 6 رو پخش کنید، در خدمتون هستم.
من سوالم رو پس میپرسم آقای حیدری، یک لطف کنم جواب منو بدن در این رابطه، چون من به هر حال آگاهی پیدا کنم در این مطلب. من از شما عرض کنم که آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 608 میگه قال یزید ابن هارون سمعت شعبه یقول کان ابو هریره یدلس، ابو هریره تدلیس میکرد در احادیث و در این مطلب جالبی رو عرض میکنه، میگه این مشکل آقای ابو هریره مشکل بزرگی نیست، چرا که بسیاری از صحابه تدلیس میکردن در روایت.
خب آقای شریفی من که بهتون گفتم تدلیس در این مطلب که شما فرمودین، تدلیس به ذات خودش نگفتم بهتون اشکال نداره، شرایط قبولی تدلیس است، یعنی شما چیز جدیدی نگفتین آخرش.
خب نه، منم همین عرض کردم که من که ایرادی نگرفتم، گفتم من این مطلب رو دیدم. خب آقای حیدری لطف بکنن این به هر حال یک مقدار بازش کنن، ما استفاده کنیم از علم ایشون.
خب شما مطلب از کجا نقل می‌فرمایید؟ مطلب از کجا نقل می‌فرمایید؟
اعلام ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحه 608 اینو میگه. سیر با آقای
یک لحظه سیر اعلام النبلاء، اجازه
نبلاء،
بله مطلبشو بخونید.
قال يزيد بن هارون سمعت شعبه يقول كان ابو هريره يدلس،
كان ابو هريره يدلس، همچه روایتی پیدا نشد. اتاق فرمان تصویر لپتاپ رو ما بدین، یک لحظه ما اینو بینندگان نشون بدیم. ببینید الان من اومدم سیر اعلام نبلا رو مطرح کردم و این مطلبی که آقای شریفی خوندن، کان ابو هریره یدلس، و این رو سرچ میزنم، ببینید سرچ میزنم، هیچ لا توجد نتایج، هیچ نتیجه پیدا نشد. یک دفعه دیگه آقای شریفی ببینید لا توجد نتایج، هیچ بحثی، هیچ مطلبی من نیافتم در این مطلبی که آقای شریفی گفتن. به هر صورت تدلیس همونطور گفتم، شما اگر کمی صبر میکردیم، ما موضوع تدلیس رو مطرح میکردیم که آیا راوی روایت تدلیس به طور کلی پذیرفته می یا نمیشه، بعد از اون مطلب خود ارائه میدادیم، فکر کنم بهتر و به موقع بود. بیانده بعدی رو بدیم.
خب جناب سید یزدانی، این طبق روایت اهل سنت بسیاری از صحابه از جمله ابو هریره نقل هست که مدلس بودن، اما کارشناس وهابی، حالا با توجه به اینکه این دوستمون آقای شریفی اومد روی خط و اون مطلب رو در واقع مطرح کرد، این مطلب در کتاب اهل سنت پیدا گفتش که نمیشه و حالا زد و نتیجه جستجو رو هم اونجوری اعلام کرد. حالا اگر توضیحات شما رو هم بشنویم خیلی خوب است.
خب اینکه صحابه مدلس بودن و حتی کل روات اهل سنت مدلس بودن، مدرک براش وجود داره. خب آقای شریفی یکی از اینها رو خوند، ولی متاسفانه این آقای هاشمی با تدلیس سعی کرد که این کلمه پیدا نشه.
همینجا تدلیس کرد.
همینجا تدلیس کرد. اگر
ابتدا این تدلیس رو برای، چون ما بیننده عام هم داریم، توضیح بفرمایید چیه
تدلیس. یعنی کسی رو به اشتباه انداختن، کاری کنه که مثلا مردم به اشتباه بیفته، چیزی متوجه نشه، به هر حال پوشاندن.
درست.
پوشاندن یه اشتباهی، پوشاندن یه ضعفی در روایت. مثلا استادش ضعیف هست، اسمشو نمیبره، مثلا یه چیز دیگه میگه، یا مثلا از این کارهایی که به هر حال زیاد هست اینا انجام دادن و اون ضعف روایت رو به هر حال میخوان بپوشونن به نحوی، به صورتی. اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید، من چون صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو، چون بنده مکتب شامله رو ندارم، این همون کتاب سیر علام النبلای است که آقای هاشمی ازش جستجو میزد. همون کلمه رو که ایشون جستجو زد، ما همون رو جستجو میزنیم ببینیم پیدا میشه یا نمیشه. بله دیدی، در همون جلد و صفحه که آقای شریفی میگفتن، در همون جلد و صفحه سمعت و شعبه یقول کان ابو هریره یدلس، دقیقا پیدا شد. اما آقای هاشمی چی کار کرد که اینجا پیدا نشه؟ ایشون اومد ابو هریره رو با هم دیگه پشت سر هم زد کلمه ابو هریره رو. خب طبیعیه که پیدا نمیشه. الان بزنید جستجو، میگه لا توجد نتایج. لا توجد نتایج. الان ابو رو اگر بچسبونیم پیدا نمیشه، اما اگر نچسبونیم جدا بنویسیم ابو هریره پیدا میشه. خب این تدلیسی بود که آقای هاشمی کرد و ثابت کرد که وقتی ابو هریره مدلس بوده، اینها هم همینجور نسل در نسل در برحال در تدلیس مردم، در گول زدن مردم مهارت زیادی دارن. ولی خب کسایی پیدا میشن که برحال با این نرم‌افزارها کار کردن، میدونن چی جور جستجو بزنن، پیدا میکنن و آبروی شما آقای هاشمی میره دیگه، واقعا باید خجالت بکشید. بنده گفتم که تمام روات اهل سنت بلا استثناء همگی اهل تدلیس بودند، جز دو نفر، این هم در کتابهای اهل سنت مطلبش آمده. آقای ذهبی در سیر علام النبلا جلد 5 صفحه 197 نقل میکنه، میگه معاذ بن معاذ از شعبه نقل کرده، قال ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس الا ابن عون و عمرو بن مره. میگه من هیچ یک از اصحاب حدیث رو ندیدم مگر اینکه اهل تدلیس بود، جز دو نفر، یک آقای ابن عون، دو آقای عمرو بن مره، که باز این در سیر علام النبلا جلد 5 صفحه 197 آمده. آیا ابوالقاسم پیدا کرده شما؟ اگر جستجو بزنی اصحاب الحدیث الا یدلس، این پیدا میشه در کتابهای اهل سنت، با در چندین کتاب این مطلب آمده، اصحاب الحدیث الا یدلس. تازه همین عمرو بن مره هم که اینا استثناء کردن، صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید، در چندین کتاب این مطلب آمده. بله همین کتاب مسند ابن الجود هست، ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس، باز در کتابهای ذکر المدلسین آمده. و اون مطلبی که بعد بنده نقل کردم از کتاب سیر علام النبلا، خب کتاب بسیار معتبریه،
که از معاذ نقل میکنه از شعبه امیرالمؤمنین در حدیث، ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس الا عمرو بن مره و ابن اون، جز دو نفر بقیه همه اهل تدلیس بودن، یعنی کاری میکردن که روایت ضعفش برای مردم آشکار نشه، روایت را از این شخص شنیده بودن به یه شخص دیگه نسبت میدادن، یا مثلا یه کاری میکردن که مردم نفهمه اون روایت ضعیف است. ممنون هستیم از
اتاق. حالا ممکن این شبهه رو ایجاد بکنن بگن که خب توی اینجا تدلیس اشکال نداره، میشه چنین؟
حالا اینا جواب میدیم که تدلیس اشکال داره یا نداره.
درسته،
نگفته، خودش اعتراف کرد که صحابه بر حال مدلس بودن، ابو هریره مدلس بوده که دیدیم، خود آقای بخاری که بزرگترین محدث اینهاست، این آقا اهل تدلیس بوده، خود آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب بر حال طبقات المدلسین خودش آقای ابو هریره رو میاره، آقای بخاری رو میاره جز کسانی که اهل تدلیس بودن. میگه محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره البخاری الامام وصفه بذلک ابو عبدالله ابن منده.
بله.
میگه این آقا رو بزرگان ما و از جمله آقای ابو عبدالله این آقا رو گفتن که مدلس بوده. در طبقات المدلسین آورده صفحه جلد اول صفحه 23 در همون اول کتاب که این آقا مدلس بوده. بعد میگه تدلیسش چی بوده؟ میگه بخاری آورده گاهی گفته قال فلان و قال لنا فلان، این تدلیس هست و به هر حال بعد خودش هم تأیید میکنه، میگه گاهی آقای بخاری روایتی طبق شرایط او نبود، یا موقوف بود میگفت قال لی، یا میگفت قال لنا، با اینکه از او نشنیده بود این روایت رو، ما فی ما سمع لکن لا یکون علی شرطه، شنیده بود اما طبق شرایطش نبود، قال لی و قال لنا میگفت، و این دلیل بر این هست که آقای بخاری مدلس بوده. این در طبقات المدلسین جلد اول صفحه 23 هست. همچنین آقای ذهبی در شرح حال استاد آقای بخاری میاره، میگه روایات که افراد زیادی از او روایت نقل کردن از جمله آقای بخاری و محمد ابن اسماعیل البخاری و یدلسه کثیرن، آقای بخاری زیاد درباره او تدلیس کرده. لا یقول محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی نمیگفت اسم استادشو کامل بیاره، گاهی میگفت محمد، گاهی میگفت محمد ابن خالد، محمد ابن یحیی رو میگفت محمد ابن خالد، آقا محمد ابن عبدالله میگفت، محمد ابن عبدالله میگفت و به جدش نسبت میداد، اسمش رو مخفی میکرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مشکلاتی که بین او و آقای این محمد ابن یحیی استاد بخاری وجود داشت، تدلیس میکرد آقای بخاری. این در سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحه 275 آمده. آقای باز ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 7 صفحه 507 باز در همین شرح حال آقای محمد ابن یحیی میگه و عنه البخاری و یدلسه، بخاری از او روایت نقل کرده ولی همیشه تدلیس میکرده، باز در تحفه الاحوزی جلد 3 صفحه 216 آمده. ذهبی در میزان الاعتدال همین قضیه رو نقل کرده، میگه بخاری از او نقل کرده در صحیح خودش علی الصحیح ولکنه یدلسه، اما تدلیس میکرده. عمدت القاری همین مطلب رو آمده، به هر حال آقای بخاری از کسانی است که تدلیس میکرده و تدلیس او تدلیسی در شیوخ بوده، یعنی در استادش تدلیس میکرده و این بدترین نوع تدلیس هست که خود علمای اهل سنت به شدت علیه اون حرف زدن، که مثلا آقای ابن حجر در همون جلد اول صفحه 17 از کتاب خودش میگه و اما تدلیس شیوخ فهو ان یصف شیخه بما لم یشتهر به من اسم او لقب او کنیتی او نسبت ایهاما لتکثیر غالبا، میگه تدریس در شیوخ چیه؟ که مثلا شیخش رو به اسمی بگیره که مشهور نیست، یا لقبی دیگه ای بگیره، یا کنیه ای دیگه ای بگیره، یا یه نسبتی دیگه ای بده، به هر حال این تدریس در شیوخ است. و آقای بخاری دیدیم که همین تدریس رو انجام میداد، تدریس در شیوخ میکرد، استادش رو به اسم مشهورش نمیگفت، یا به اسم دیگه ای میگفت، محمد ابن خالد یا میگفت، به جای اینکه محمد ابن یحیی بگه محمد ابن خالد یا محمد ابن عبدالله میگفت، این نوع تدلیس هست، تدلیس در شیوخ و این بدترین نوع تدلیس هست، که به هر حال که میگه و هو خیانت من تعمده، این نوع تدلیس خیانتی است از هر کسی که عمدن انجام بده و آقای بخاری هم اینو عمدن انجام داده، پس آقای بخاری در اینجا در این تدلیس نوع تدلیس خودش خیانت کرده. اما اون سوال شما که گفتید ممکنه اشکالی نداشته باشه، بله ممکن هست، گاه همیشه تدلیس نشانه ضعف روایت نیست،
گاهی ممکنه روایت رو تضعیف نکنه، اما خود تدلیس آیا کار بدی هست یا کار خوبی هست؟ علمای اهل سنت مفصل درباره تدلیس حرف زده. همین شعبه بر حال از امیر المؤمنین در حدیث هست، بر حال کسی است که پایه‌گذاری کرده علم حدیث و علم رجال، اینها رو مطالب متعددی در این باره داره که اگر آقای ابوالقاسم یک از اینها رو در کتاب الکفایه فی علم الروایه جلد یک صفحه 356 کلمه التدلیس فی الحدیث یا التدلیس اخو الکذب رو جستجو بزنی، من از روی خروجی مونیتور اینا رو بخونم که روایت از شافعی نقل میکنه. شافعی میگه یقول و قال شعبت ابن الحجاج، شعبت ابن الحجاج بله الکفایه فی علم روایت صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو اگر نشون بدید از روی صفحه مونیتور ایشون منده بخونم. روایت رو اینگونه نقل میکنه، میگه از شافعی شنیدم یقول قال شعبت ابن الحجاج التدلیس و اخو الکذب، تدلیس برادر دروغ است، با دروغ هیچ فرقی نداره. باز ادامه میده پایین تر میگه سمعن تو شعبه یقول التدلیس و فی الحدیث اشد من از زنا، تدلیس در حدیث از زنا بدتر هست. ولعن اسقط من السماء احب الی من ان ادلس، من از آسمان به زمین بیفتم بهتر هست برای من این که تدلیس کنم. این در ادامه میده. باز در ادامه روایت بعدی نقل میکنه، از شعبه نقل میکنه لعن ازنیا احب الی من ان ادلس، من زنا کنم بهتر از این که تدلیس کنم. باز در ادامه میده از ابا اسامه همین روایت ادامه اگر بدید در ادامهش باز مطالب دیگه نقل میکنه، میگه سمعت ابا اسامه، از ابا اسامه شنیدم همینجا در همون صفحه خرب الله بیوت المدلسین ما هم اندی الا کذابون، خدا خانه مدلسین رو خراب کنه، اونها از نظر من جز دروغگو کسی دیگه نیستن. باز در همین مطلب در ادامه میگه از حماد بن زید نقل میکنه یقون التدلیسو کذبون، تدلیس همون دروغه هیچ فرقی نداره. یا علمای اهل سنت ممنون هستیم از اتاق فرمان گفتن اگر ما سنگسار بشیم بهتر از این هست که تدلیس کنیم. این هم در کتاب‌های اهل سنت آمده. پیدا کردن آقای ابوالقاسمی اونو
جدی گفته یعنی لارجو من یاد داره
اگر ببخشید استاد من اگر کسی تدلیس کنه من اونو سنگسارش میکنه، یعنی مستحق سنگسار هست. به هر حال درسته ممکنه نشانه ضعف روایت نباشه، اما بسیار یک کار زشتیه که متاسفانه صحابه دچار و گرفتار این بودن و خود آقای متاسفانه آقای حیدری گفتن که عایشه هم این کار رو انجام میداده. یعنی تدلیس میکنه. اگر تصویر مونیتور آقای ابوالقاسمی نشون میدید من این روایت رو هم بخونیم که میگه من هرگز تدلیس نکردم، هر کسی رو ببینم که تدلیس کرده اونو سنگسار میکنم، یعنی کاریست که موجب سنگسار میشه، اینقدر زشت هست. ولی تمام روات اهل سنت از صحابه گرفته تا امروز همشون مدلس بودن. اون از ابو هریره است و عایشه که خود آقای حیدری گفت به ما هیچ ربطی نداره، خودش گفت مدلس بوده و این عملی رو که به هر حال بدتر از زنا هست و زشتر از زنا هست و موجب سنگسار هست و همشون مرتکب میشدن و آقای هاشمی هم دیدیم که در جلوی میلیون ها نفر همین تدلیس رو انجام داد. یعنی همه اینها از دم مدلس بودن جز دو نفر، اون یک آقای عمرو ابن مره، یکی ابن اون هست، محمد ابن اون هست.
درست.
و این دو نفر انجام نمیدادن که عمرو ابن مره شان از جهمیه بوده که همه علمای اهل سنت گفتن اون کافر هست. اون نفری هم که تدلیس نمی‌کرده علمای اهل سنت گفتن اون کافر هست. نفر بعدی ابن اون هست که او هم کسی است که روایات شهادت حضرت زهرا و هجوم ابوبکر به خانه حضرت زهرا رو نقل کردن. همشون مشکل دار بودن جز این دو نفر، این دو نفر هم وضعیتشون این است. پس حتی یک روایتی معتبر اینها نمیتونن به ما نشون میدن که راوی اون مدلس نباشه و این عملی بدتر از زنا رو انجام نداده باشه.
خب حالا یه بار دیگه باز چون شاید دوستان بیننده الان به جمع ما پیوسته باشن، این کلمه تدلیس و مدلس رو یه بار دیگه ترجمه کنیم، معنا کنیم.
تدلیس یعنی به معنای پوشاندن،
درسته؟
کاری کنه راوی که ضعف روایت پوشانده بشه،
درسته؟
یعنی مثلا استادش ضعیف هست اسمشو عوض کنه یه اسم دیگه بگه که مردم فکر کنن کسی دیگه است، یا به هر نه تدلیس به هر حال بحث مفصلی داره ولی
خلاصش همین هست که تدلیس به معنای پوشاندن ضعف روایت هست دوست. که تمام روایات اهل سنت این کار رو انجام میدادن. ابو هریره برای چی تدلیس میکرد؟ نیازی به تدلیس نبود، خودش رو از پیغمبر شنیدم، ولی خب احتمالاً از یه کسی شنیده که بر روش نشده بگه، از صحابه بوده که به هر حال یه وضعیتی داشته، شاید از خلیفه دوم شنیده روش نشده بگه، من از خلیفه دوم شنیدم تدلیس کرده و خودش مستقیما از پیغمبر نقل کرده، ولی به هر حال همه روایات اهل سنت از صحابه گرفته تا امروز دوچار این عملی که بدتر از زنا بودن برحال گرفتار بودن و این کار رو انجام می دادن.
حالا من یه توضیح دیگه هم بدم خدمت دوستان بیننده. ما یکی از کسب و کارهای حرام در احکاممون هست که میگن تدلیس ماشته، یعنی کسی بیاد، من این رو توضیح میدم برای اینکه متوجه بشید تمام مطالبی که گفته شد، از این مثال شاید بهتر متوجه بشید. فرض بفرمید که یک خانمی مثلا یک دختر خانمی میخواد ازدواج بکنه، یک شخصی بیاد اون رو نوعی و جوری آرایش بکنه که بعضی از عیوبی که در چهرهش هست در صورتش هست پوشانده بشه و خواستگار مثلا متوجه نشه، و این میگن یکی از کسب‌های حرام هست که در اصطلاح فقهی هم بهش میگن تدلیس ماشته. و حالا این بحث فقهی هم اینجا توی بحث علم رجال و این هم جا داشت و بحث صحبت بود، و اگر دوستان توجه کرده باشن در ابتدا و این کلیپی که ما پخش کردیم خدمت دوستان بیننده دیدیم که جناب هاشمی هم این کار رو انجام داد و مصداق همون مطلبی بود که جناب یزدانی
زنا رو انجام دادن.
خیلی متشکرم. نکته‌ای هست آقای ابوالقاسمی؟
تدلیس های هاشمی تدلیس در روایت نبود، تدلیس در برنامه بود.
آها درست، آره این تفاوتش این بود. خب ما البته مطلب برای گفتن زیاد داریم، کلیپ زیاد داریم، جوابایی که بخوام بدیم مطلبی که متوقع خب وقتمون هم اجازه نمیده بیشتر از این بخوایم مطرح بکنیم، فقط سوال هفته رو ما داشته باشیم. سوال هفته کلمه طیبه رو که سوال ششمه در واقع سوال چهاردهمه ما هستش، عذر میخوام، بله سوال چهاردهمه برنامه کلمه طیبه که ما هر هفته البته یک سوال رو مطرح میکنیم از آقایون وهابی و شبکه ها میخوام که پاسخ ما رو بدن. این سوال رو با هم ببینیم، کلیپ شماره 6 هست، ببینیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم با تلفن. شماره 7 هست، بله ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهاردهمین سوال برنامه کلمه طیبه از کارشناسان وهابی شبکه کلمه. اهل سنت ادعا می کنند که همه صحابه عادل و واجب الاحترام هستند و هر آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کنند سنت است، اما جالب است که جناب بخاری این مطلب را قبول نداشته و بین صحابه فرق می گذاشته و از صحابه ای که شیعه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بوده اند سنت پیامبر را نقل نمی کرده است، یعنی در حقیقت عدالت آنها را قبول نداشتند. ابن عساکر دمشقی و خطیب بغدادی دو تن از علمای بزرگ اهل سنت می نویسند از ابو عبدالله محمد ابن یعقوب اخرم پرسیدند چرا امام بخاری از ابو طفیل عامر ابن واصله روایت نقل نمی کند؟ او در پاسخ گفت زیرا ابو طفیل از شیعیان حضرت علی علیه السلام بود و آن حضرت را زیاد دوست می داشت. تاریخ مدینه دمشق جلد 26 صفحه 128 و کتاب الکفای فی علم الروایه جلد 1 صفحه 131. حال درخواست ما از کارشناسان وهابی شبکه کلمه این است که یکی از گزینه‌های زید را انتخاب نمایند. الف اگر صحابه‌ای شراب خورد، بت خرید و فروش کرد، به امیر مؤمنان علیه السلام فحاشی کرد و یا حتی به جنگ آن حضرت رفت، خال المؤمنین لقب گرفته و میبایست سنت پیامبر را از او گرفت، اما اگر شیعه امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام باشد، روایاتی که نقل میکند مردود است. ب. صحابه ای که محب امیر مؤمنان علیه السلام بوده اند، سنت هایی را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که با وجود صحت به دلیل عدم سازش آن روایات با مبانی فکری برخی از صحابه نباید به آنها عمل کرد. جیم سنت هایی که شیعیان امیر المومنین حضرت علی علیه السلام نقل کرده اند صحیح است و لازم است از آنها پیروی شود ولی افرادی مانند جناب بخاری به خاطر مخالفت آنها با فرهنگ بنی امیه آنها را نقل نکرده و به آنها ملتزم نبودند. دال تا به حال این مطالب را نشنیده بودیم. شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت نیز می توانید گزینه مورد نظر را به شماره پیامک 3123 و یا به شماره پیامک هایی که در شبکه وهابی کلمه اعلام می نمایند ارسال فرمایید. برنامه کلمه طیبه.
خب این هم 14 سوال برنامه کلمه طیبه که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه در هر کجای این کره خاکی که ما رو تماشا میکنید. بهتون عرض سلام و ارادت خودم رو مجددا تقدیم میکنم. خب ما تو این فرصتی که تقریبا هلوهوش 20 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه اختصاص دادیم به تلفن‌های شما عزیزان و انشالله دوستانی که ارتباطشون با ما برقرار میشه مقدار کوتاه‌تر صحبت بکنن که بتونیم عزیزان بیشتری رو پشت خط بیاریم. آقای احمدی اهل سنت هستن از یاسوج. سلام به شما، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
خدمت مجری محترم و کارشناسان محترم عرض احترام دارم.
سلامت بشین.
برادر من دوست دارم اگر یه حرفی زدم از من ناراحت نشید.
بله.
و هفته‌های دیگه هم تو استادیتون رامون بدین.
خواهش میکنم.
اگر دیدین حق خدا وکیلی رام بدین دفعه دیگه بذارین صحبت کنم. اگر نبودم دیگه بس نکنید.
فرقی نمیکنه. در هر صورت شما همیشه مجاز هستید که با ما تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، سلامت باشید. ما با هم دیگه توی کشوریم. 20 میلیون نفر ما سنی داریم، درسته؟
خب نمیدونم انقدرم نیست. نه بفرمایید.
خدمت شما که عرض کنم، حالا من قبول دارم تو کتابای خودم من به عنوان یه الان من خودم فوق لیسانس درس میخونم دیگه، حالا موقع دیگه عصریه که باید ما دیگه مطالعه کنیم جواب بدیم.
بله.
خدمت شما کنم عرض کنم که اگر تو کتابای ما واقعا نقایص وجود داره و وهابیت از توش استخراج شده، به نظر من دین شما مشکل داره، چرا که بهائیت از توش استخراج شده.
خب
و اگر میتونید یه مقداری هم با این بهائی‌ها بحث کنید دیگه. و شما هم میگین دشمنای اصلی ما وهابیت هستن.
و خب شما اون نکته‌ای هم... که آقای احمدی جان اون نکته‌ای که گفتید در دین ما هم بحث بهائیت، اونو ثابت کنید.
خب بهائیت دیگه اونا امام 11 هم قبول دارن، بعدش دیگه علی محمد باب امام 12 میدونن.
خب دوست عزیز من یه سوال از شما برسم خیلی ساده.
بس.
ما الان در ایران بهایی ها رو به رسمیت میشناسیم؟
نمیشناسیم. نه.
اون وقت در کشور بحرین که کشور اهل سنت بهایی ها رو به رسمیت میشناسن یا نمیشناسن؟
بله.
احسنت. جواب خودت بدید.
خب اونا من قبول دارم. من اونا رو قبول ندارم سنیایی که اونا
اصلا. یعنی شما خودت میگید بهایی ها به اهل سنت نزدیکترن تا به ما شیعه ها؟
برادر من سنی که مثلا ملک عبدالله میره مثلا شراب میخوره، من قبولش ندارم. من سنی رسول الله به عنوان سنی دارم با صحبت میکنم.
خب من اون شیعه رو قبول ندارم.
نه شما در خصوص شیعه صحبت کردید، چون پاسختون رو داد دیگه.
خب میدونم، میگم با اونا مثلا میتونیم با اونا مناظره داشته باشیم.
ما که اونها رو قبول نداریم، ما هم برای اونها هم بر علیه اونها هم برنامه‌های مختلف
ما
تو شبکه‌های مختلف تو این شبکه برنامه‌های زیادی داریم ما.
خب شما مثلا با وهابی ببخشید تو کلمه صحبت میکنم.
خواهش میکنم شما.
عذر میخوام. شما مثلا اگر مثلا با وهابیت مشکل دارید، از کتابای مثلا ابن تیمیه جوابشون بدید. مثلا میان از کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم جواب میدین که مثلا کتابای ما هم هست. در صورتی که ما اونا رو مثلا سنی نمیدونیم، چون که دارن خیانت میکنن به اهل سنت و اونا رو تو مثلا تو دنیا دارن وحشیانه مثلا جلوه میدن سنی ها رو. هر جای بمبی میشه به ذکر الله اکبر، در صورتی که اونا مثلا ظاهر کارشون اینه.
نه خب ببینید علتش اینه که اونها میگن که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب و خیلی هم روش تأکید دارن، میگن این دوتا کتابه. خب ما که میگیم شما بعد از قرآن میگید آقا این معتبرترین کتاب ما این دوتا کتابه، این مطالبی که توش هست اینا چیه؟ ما حتی
اگر اهل سنت باشه قبوله، ما سنی ها که اونها رو قبول نداریم.
مشترک شماست.
بله
دوست عزیز، ما سنی ها که اون وهابی رو قبول نداریم به عنوان اهل سنت.
خب شما بله شما قبول ندارید،
اونا دارن سوء استفاده میکنن از ما.
دوست عزیز یه سوالی میشه ازت بپرسم؟
بله.
شما قبول ندارید، ما حرف شما رو قبول میکنیم، ما که با شما درگیر نداریم، اما بزرگان اهل سنتی که الان در ایران هستن جناب آقای مولوی عبدالحمید در شبکه همین وهابی ها برنامه نداشته؟
من اونا رو نگاه نمی کنم.
خب شما ناله میکنی.
جواب سوال رو بفهمید.
برنامه داره همون بس همین دو هفته قبل که جناب آقای مرازی در اینجا بودن و همین مطلب باشون مطرح شد، گفتش که نه ما چند وقت با اینا قطع ارتباط کردیم، همون شب در شبکه نور برنامه آقای جناب آقای مولوی عبدالحمید رو پخش کرد. خب وقتی این کارو میکنه چراش آقای جناب مولوی عبدالحمید نمیاد بگه آقا اینا سنی نیستند؟ یک بار درخواست کنید شما به عنوان یک اهل سنت از اونها. علنا از جناب آقای مرازی فرمودن که اونها سنی هستن ولی ما قبولشون نداریم، ما طرز فکرمون با اونها جداست ولی نماینده اهل سنت نیستن، ولی بیان علنا در این شبکه‌ها با اونها صحبت کنن در نماز جمعه هاشون بگن، اون موقع همین مشکل برطرف میشه. ما الان برای اینکه این مشکل پیش نیاد داریم مسائل رو مطرح میکنیم تا زمانی که خود اهل سنت به جایی برسن بیان و مقابل اونها وایسن، علنا میگن ما شما رو قبول نداریم، اون زمان دیگه مشکل نداریم.
البته اگر علمای اینا این به هر حال وایسن جلوی این شبکه جواب اینها رو علمای اینا بدن ما اصلا کار نداریم، ما میریم جواب بهائیات میدیم. شما اول از وهابیت خودتون پاسخ بدید، ما از بهائیات پاسخ میدیم، مشکلی نیست. ولی شما اگه دیگه از پاسخ نمیدید ما
چیکار کنیم؟ جای احمد جان دست شما در نکنه. خیلی متشکرم. مطلبی که دیگه ندارید؟ خب خیلی متشکر، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای علی آقا از تهران عزیز اهل شیعه هستن، شیعه دوست داشتنی ما، سلام به شما.
السلام علیکم.
بفرمایید.
شب شما بخیر.
ممنونم.
خواهش می‌کنم چند تا سوال داشتم خدمتتون، این لطف کنم مطرح کنم شاید به گوش آقای عبدالله برسه، عبدالله حیدری، چه جواب ما رو بدن.
بله.
اولا چه کسی در خانه حضرت زهرا رو سوزوند و علت آن چی بود؟ چه آخر موجب شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن شد؟ این یک. دوم، آیا حضرت پیغمبر نفرموده کسی که امام خود را درک نکند بمیرد در جهالت مرده؟ آقای حیدری امام زمان خود را به ما معرفی کند. بعد یکم که درباره مثلا دایه حضرت پیغمبر که حضرت هر وقت میرفت طایف میرفت سر قبر ایشون، بعد حالا دعا و فاتحه میخوند براش، آیا آقای حیدری اینو قبول داره یا نه؟ اگر قبول داره بس اهل قبر زیارت کردن ماشیه ها شرک نیستش. بعد ما لطف کنیم که به گوش اونا برسه. و یه چند تا مطلب دیگه هم هست، اینا درباره خاک کربلا که ماشیه با اون تبرک استفاده میکنه مسخره میکنن. آیا میخواستم ببینم آب غسل ابن تیمیه خب نجس کثیفه، خوردنش بده، یا خاک کربلا تربت مثلا به عنوان تربت یا برای به عنوان شفا دهنده ما بخوام مثلا بچشیم اونا علاوه چیزی مشکل داره کدومشون؟ اینا لطف کن فقط جواب ما را حتما بدن که ممنون میشم از دوستان. بعد یکم درباره خالد حساب دایه البته خب من صدای شما را اصلا ندارم، صدای استودیوتون رو.
بله
بفهمید. درباره اینکه معاویه را به عنوان دایه کل مسلمان معرفی میکنن، آیا معاویه همون کسی نیست که چهار نفر به عنوان پدر مدعی شدن بهشون؟ آیا اگر صحت داره اینم بی‌زحمت به ما جواب بدن، یا صحت هم نداره بازم جواب بدن که کارشناس ما شالا صد درصد جواب اونا رو میدن. آخر بسبب عرفام هم خسته نباشید، هم میخواستم به خدمت شما و کارشناس محترمتون گفته باشم.
ممنونم، سلامت باشید. علی آقا خدا نگهدارتون باشه. آقای کریمی از کرج دوست اهل سنت ما هستن، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
آقای کریمی یه مقدار بلندتر صحبت کنید، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت تو کارشناس محترمتون.
سلام.
اگه اجازه بدید پس دو تا سوال از شما بپرسم.
بله بفهم.
میخواستم ببینم این تو قرآن کجای قرآن هست امامت که ثابت کنه، دقیق ثابت کنه بدون شبهه؟
بله.
و سوال دوم، سوال که نمیشه گفت، میخواستم ببینم این از شبکه وصال چرا کلیپ پخش نمی کنید؟ شبه پراکنی که میکنه اونا هم شبکه وهابی هستن دیگه.
بله.
و آقای حیدری هم که گفت از شبکه وصال کلیپ پخش کنید و با اونها مناظره کنید، ما نمیتونیم مناظره کنیم.
درست.
همین.
خب منتظر باشید انشالله دوستان پاسخ خواهند داد، خدا نگهدارتون. آقای شریفی از مشهد سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما اسماعیلی.
ممنونم، حال شما خوبه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت استادان عزیز آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
سلام و رحمت الله جناب شریفی.
خدمت شما هستم آقای اسماعیلی. شما این کلیپ که شب میشه دیدین کل برنامه‌های ما ریختیم به هم.
چرا؟
ما این سوالی که از آقای حیدری من داشتم، این سوال تقریبا یک مقدار هدفم چیز دیگه بود این سوال.
بله.
من می‌خواستم حالا دیگه این شکلی به شما نشون دادیم، من مجبور شدم تمام چیزام مطلبو بیان کنم. من منظورم از این سوال از آقای حیدری و اون جوابی که ایشون داد، چون می‌دونستم تقریبا چه جواب میده، می‌خواستم این تناقض در گفتار ایشون بیان کنم. از دو سه هفته قبل در رابطه با بحث علم رجال ایشون که با جناب آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی داشتن، ایشون یک ایرادی گرفتن نسبت به شیعه که گفتن در جواب آقای ابوالقاسم که فرموده بودن شیعه چون قائل بر اینه که ائمه معصومن و روایات اینها اگر در سند آن به پیامبر هم نرسد ما قبول میکنیم و چون ائمه خودشون فرمودن هر شما گفته باشیم از جانب پیامبر هست و این کلام پیامبر، ایشون ایراد گرفته بودن. ولی در رابطه با ایشون چون جواب شما جوابشو پخش نکردین، تو جواب خیلی قشنگ گفت آقا ما میگیم صحابه عادلن معصوم نیستن و این عادل بودن اینها که خودش جای بحث داره باعث میشه ایشون احادیثی که تو سندش انقطاع هست رو خیلی راحت قبول کنن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی از این بر شیعه قائل بر عصمت ائمه هست و میگه ما احادیث اینا رو به خاطر عصمتشون قبول میکنیم، ایشون خیلی انتقاد داشت روی این مطلب و من سوال رو میخواستم اینطور از آقای حیدری بیان کنم که آقای حیال شده که اینجا شو تماس گرفتم ان شاء الله آقای حیدری تو برنامه‌شون جواب بدن که آقا ما قائل به عصمت هستیم، شما انتقاد میکنید و اشکال میکنید ولی برای صحابه خودتون قائل به عصمت نیستید. خودش ایشون اتکرار کرد آقا ما میگیم صحابه عادلن فقط معصوم نیستن ولی احادیثشون رو بعدم با اینکه تدلیس میکنن قبول میکنیم. من سوالم از آقای حیدری اینجا این بود که حالا که به حال تو برنامه شما مطرح کردم و ان شاء الله آقای حیدری جوابشو بدم. خیلی متشکرم از آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی،
تشکر
میکنم. اگه امید آقای اسماعیلی من خدا
ممنونم. ممنونم آقای شریفی عزیز، ارزی نیست، خدا نگهدار شما باشه. ممنونم، خدا نگهدارتون. خب دوستانم فعلا تلفن ها رو وصل نکنن تو این مدت باقی مانده ای که کمتر از 10 دقیقه ما فرصت داریم، در خدمت شما هستیم. آقای یزدانی بفرمایید.
خب یک از به حال اون که جواب شد دادیم دوست عزیزمون رو که به حال
آقای احمدی بود،
احمدی رو که دیگه نیازی نیست مطرح کنیم. اما دوست شیعه ایمون که سوالات رو از آقای حیدری سوال کردن، چون میدونیم که آقای حیدری جواب نمیده، ما این روایت رو از کتابهای اهل سنت به سوالاتی که این دوستیمون عزیزمون کردن جواب میدیم. روایتی که ثابت میکنه ابوبکر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم آورده با سندهای متعدد و صحیح.
بله.
حالا صحیح نیم، حداقل علمای اهل سنت گفتن حسن هست که ابوبکر در آخرین لحظات عمر خودش این مطلب رو میگه که من سه کار انجام دادم که کاش انجام نداده بودم. یکی از اون کارها این هست که فوددت تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه ان شیئن و این کانو قد اغلقو علی الحد.
درسته.
ای کاش من خانه فاطمه رو به زور وارد خانه فاطمه نمی شدم حتی اگر او رو برای جنگ بسته بودن. علمای اهل سنت گفتن که این روایت حسن هست. از جمله آقای سیوطی در مسند خودش و همچنین آقای ضیاء المقدسی در کتاب المختاره خودش، ضیاء المختاره اونجا این روایت رو تصحیح کرده. طبق این روایت ابوبکر به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هجوم آورده. ما البته مسند فاطمه رو اینجا داریم از آقای آقای سیوطی، اگر اینو به ما بدن من این روایت رو از روی بخونم و که ابوبکر هجوم آورده به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد البته اقرار میکنه. روایت شماره 17 بود فکر کنم از همین کتاب. من 28 من اگر کتاب رو نشون بدید دوستان، کتاب رو نشون میدن. بله این کتاب مسند فاطمه هست رضی الله تعالی عنها، نویسندش که آقای ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمن سیوطی مؤسسه الکتب الثقافیه این کتاب رو چاپ کرده. همین کتاب در دست آقای هاشمی هم هست، بره همین روایت رو ایشون ببینه. روایت شماره 28 از همین کتاب هست، از عبدالرحمن ابن عوف نقل میکنه که ابوبکر در آخرین لحظات عمر خودش این حرف ها رو زد. یکی از اون حرفا چی بود؟ که این که ودت تو انی لم اکن اکشفو بیت فاطمه و ترکتهو، ای کاش من به زور خانه وارد خانه فاطمه نمی شدم و اون رو رها می کردم. و اینی اغلقو علال حربه و این البته و این و اینی زده که و این هست و اینیش یاش اضافه است، غلط چاپی هست. و این اغلقه علال حرب، اگرچه برای جنگ بسته شده بود این خانه، ای کاش من این کار رو انجام نداده بودم. که این روایت ثابت میکنه ابوبکر به زور وارد خانه فاطمه شده. بله حالا اعتبارش میگه. این بعد در ادامه خب روایت طولانی هست که میگه آقای طبرانی نقل کرده در موجم کبیر خودش، ابن عساکر نقل کرده در تاریخ خودش، صاد همون ضیاء المقدسی نقل کرده از سنن سعید ابن منصور هست. البته زاد باید باشه ولی خب فکر کنم صاد الان نمیدونم درست هست یا نیست. همون صاد سعید ابن منصور در سنن خودش میگه بعد آقای سعید ابن منصور چی گفته؟ انه حدیث حسن، این حدیث حدیث حسن هست، جز این که در این حرفی از پیغمبر نیست.
ولی همه روایت از زبان ابوبکر نقل شده، چیزی از زبان پیغمبر در این نقل نشده. خب این روایت حسن هست و ثابت میکنه که ابوبکر به زور وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شد. ممنون هستیم از اتاق فرمان.
بله.
وقتی به زور کسی وارد خانه کسی بشه چه اتفاقاتی میفته؟ در این به زور وارد شدن ممکن هست در خانه رو آتش بزنن، ممکن هست زن و بچه که اونجا هست زیر دست و پا بشه، ممکن هست کسی کتک بخوره. هر اتفاقی رو که شما تصور کنید ممکن هست در اینجا اتفاق افتاده باشه و ابوبکر همه این کارا رو انجام داده تا خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو تصرف کنه و امیرالمؤمنین رو از اون خانه به زور ببره. این روایت خب در ده ها کتاب از کتاب های اهل سنت نقل شده. خب اما سوال بعدی که گفت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، آیا این در کتاب های اهل سنت هست یا نیست؟ بله این هم در کتاب های اهل سنت هست. اگر مونیتور من امکانش هست یا نیست صفحه مونیتور من نشون میدن، من این روایت رو برای بینندگان عزیز نقل کنم. خب حدود 90 کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت رو نقل کردن. از مسند احمد ابن حنبل شروع میکنیم که از رسول خدا شنیدم که میفرمود من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام بمیره مرگش مرگ جاهلی هست. مسند احمد ابن حنبل باز همین مطلب هست که رسول خدا فرمود من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیه. الاموال ابن زنجبه، تاریخ کبیر بخاری که البته این بله من مات و لیست علیه طاعتون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره و طاعتی در گردنش نباشه به مرگ جاهلی مرده. از سنه ابن ابی عاصم، مسند ابی اعلی، مسند رویانی، معجم الصحابه، صحیح ابن حبان و معجم اوسد تبرانی، معجم کبیر تبرانی، ده ها کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت رو نقل کردن. 90 مورد در کتاب های اهل سنت این مطلب آمده و این سوال است که همیشه ما از اونها پرسیدیم و جوابی براش ندارن. امام شما الان کی هست که وقتی اون امام رو نداشته باشید به مرگ جاهلیت بمیرید؟ البته میگن قرآن، که این قابل پذیرش نیست، چون به هر حال قرآن پیغمبر میدانست تا قیامت هست، تا قیام قیامت قرآن در بین مردم هست و هیچ مسلمانی بدون قرآن از دنیا نمیره. در کنار این قرآن باید امام باشه که مردم از حرفای او حرفشنوی داشته باشن، او دستور میده از دستوراتش اطاعت کنن.
ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم.
بله بله باشه چشم، سریعتر. بحث قضیه آب غسل ابن تیمیه رو مطرح کردن که باز این قضیه در تاریخ البدایه و نهایه ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه جلد 14 صفحه 135 در شرح حال خود ابن تیمیه نقل شده که میگه و شرب جماعت الماء الذي فضل من غسله، جماعتی در تشییع جنازش ریختن و آب غسل ابن تیمیه رو خوردن، عده آمدن صدر باقی مانده رو بین خودشون تقسیم کردن و عده آمدن ریسمان شپش ابن تیمیه رو به مزایده گذاشتن و اونو به 150 درهم خریدن. خب چون زیاد شپش زده بود ابن تیمیه در زندان وقتی بود، اونجا به هر حال بهداشت نبود، رعایت بهداشت نبود و حمام نرفته بود در اون مدت، شپش زیاد زده بود، اونقدر شپش زده بود که مردم مجبور شدن ریسمان رو به جیوه آغشته کردن روی جنازش انداختن تا بتونن تشییعش کنن. بعد از تشییع جنازه یه نفر آمد همین رو به 150 درهم خرید برای تبرک و توسل به شپش های ابن تیمیه، که باز در البدایه و نهایه جلد 14 صفحه 135 شرح حال ابن تیمیه در 21 جلدیش جلد 17 18 میشه فکر کنم و این در همون 14 جلدیش هست، در 14 جلدی جلد آخرش. بعد قضیه معاویه رو هم پرسیدن که 4 پدر داشته، این هم در کتاب های متعدد آمده، مثلا در مصالب العرب آمده مال آقای کلبی صفحه 72 که میگه معاویه برای 4 نفر بود: عمار ابن ولید ابن مغیره المخزومی، مسافر ابن ابی عمرو، ابو سفیان و یک شخص دیگه. 4 نفر با هم دیگه دعوا داشتن ولی بالاخره چون ابو سفیان هم قیافه بهتری داشت هم پولدارتر بود، او معاویه رو گرفت. در تذکرة الخواص صفحه 203 و 116 هم همین قضیه آمده، در ربیع الابرار زمخشری هم همین قضیه آمده. در 3 تا از کتاب‌های اهل سنت این قضیه آمده که به هر حال معاویه 4 تا بابا داشته و معلوم نبوده باباش کدوم یکی از این هاست، ولی خب ابو سفیان دیگه تصاحب کرده معاویه.
خیلی متشکرم.
اگر بیان معاویه خال المؤمنه بعد مؤمنین 4 تا جدم داشته باشن که اجداد المؤمنین بعد بشن،
ولی جده یکی دارن میشن،
یکی جد بیشتر میشه. بعد بگردیم ببینیم دیگه آقایون تعیین کنن کدومش رو انتخاب کنن، ابو سفیان رو میخوان یا مسافر رو یا اون دو شخص دیگر رو به عنوان جد المؤمنین انتخاب میکنن. دوست عزیزم پرسید چرا از شبکه وصال ما کلیپ پخش نمیکنیم؟ ما اصلا شبکه وصال رو شبکه نمیدانیم. البته این اهانت هایی که ما این شب از شبکه کلمه پخش کردیم، آقایون دیدن چقدر یک بند ما ردیم اهانت هاشون رو گذاشتیم، ولی اگر ما بخوایم اهانت های شبکه وصال و بی ادبی هاشون رو پخش کنیم، بعد یه صبح تا شب بذاریم یه بند نارای پخش بکنیم، اون شبکه در واقع یک اهانتی است که در وسطش یک دو سه تا کلمه هم به شیعه میزنه، ولی این جای شبکه‌ای است که به شیعه اهانت میکنه، وسطش اهانت هم به شیعه به اصطلاح اشکال وضعیت شیعه میگیره، وسطش اهانت هم هست. لذا اصلا ما اون شبکه رو محلی از اعراب نمیدانیم. اما اینکه آیه حیدری گفته از شبکه وصال پخش کنید، ما قبلا هم از خود آیه سجودی تحلیلش رو آوردیم. آقای سجودی فهمودن که میخوان ما رو با شبکه وصال طرف بکنن تا اینکه شبکه وصال شکست بخوره، زمین بخوره، ولی بهش پول ندن.
هدفشون اون هست.
بله. الان آقای شبکه کلمه رو زمین خورده، این مقدار حالا احتمال داره که این پولی که عربستان داده قطع شده، برای همین شروع کردن کاسه گدایی گرفتن و میگن آقا به ما پول بدین. احتمال داره برای این باشه، چون آقای حیدری هفته قبل ما عرض کردیم دو تا مطلب گفته: یک، شبکه ولایت بینندای ما رو کم کرده، دو، خیلی‌ها رو گمراه کرده. اینم که الان دارن کاسه گدایی گرفتن، احتمال داره حقوقشون از عربستان یه چند مقداری کم شده، لذا میخوان ما رو با وصال طرف کنن. وصال هم ارزش طرف شدن نداره، لذا ما باشون بحث نمی‌کنیم. آقای شریفی هم مطلبی که گفتن مطلب دقیقی است. ما آقای حیدری گفتن که خودم این شبکه رو ندیدم، شبکه ولایت رو بهم خبر دادن. خب اون کسی که بهشون خبر میده همین فرمایش جناب شریفی رو هم بهشون منتقل کنه، ببینیم ایشون چه جوابی خواهند داد که تدلیس صحابه به خاطر اینکه صدوق هستن قبول هست، اما تدلیس ائمه فرض هم بگیریم تدلیس باشه یا نقل نکردن شیخ، اگر ارسال ائمه ما اگر بخواد معصوم باشن قبول نیستش. ببینید چه جوابی آیه حیدری خواهد داشت.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. اساتید بزرگوار حاجی ابوالقاسم حاجی یزدانی امشب هم با دست پر اومدید تو برنامه و در واقع دلهای همه شیعیان مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و همه ولایت مداران عالم رو شاد کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم. خیلی متشکرم حاجی ابوالقاسم. دست شما درد نکنه. سلامت باشید. دوستان بیننده از شما هم ممنون و متشکر هستم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه و انشالله مورد رضایت مولا امیر مؤمنان و حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. هدف ما این هست که انشالله بتونیم خدمت کوچکی به دین مؤمن اسلام و ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باشیم. تشکر از نگاه‌های مهربان شما و از توجهی که به ما داشتید. در همه دقایق و لحظات عمرمون دعا برای تعجیل و ظهور آقامون امام زمان علیه السلام رو از یاد نبریم. اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانهی و انصاره. التماس دعا. خدا نگهدار.